به نام خدا. برای من خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. اول بنا بود که یه مسئله دیگه رو مورد بررسی قرار بودیم، راجع به ادبیات معاصر ایران، منتها بعد دیگه مسائلش فراهم نشد و گفتیم که راجع به فوکو و این کتاب جدیدی که در اومده، نظم گفتار، چون معمولا اینجور کتاب ها در میان و یه مقدار به خاطر سختی و یا مسائل دیگه ناخونده باقی میمونن، مسائل یا کتاب های دست دوم بیشتر در واقع مورد رجوع قرار میگیرن و فکر کردم که شاید این کتاب رو ما یه بررسی بکنیم و شاید از طریق این بشه مسائل دیگر هم که الان در جامعه به یه شکل خاصی مطرح هست و یا اینکه از کسانی که از فوکو استفاده میکنن که سری مسائلی بنویسن، اونا رو در واقع بشه راحت تر مورد بحث و گفتگو قرار داد. برای در این کتاب فوکو معتقده که گفتمان یا گفتار، حالا هر دوتا رو میشه ترجمه کرد، در هر جامعه ای کنترل میشه و مورد بازبینی قرار میگیره و اینجور نیست که در واقع گفتمان تو آزادانه بخواد پخش بشه و تولید بشه و مورد مبادله قرار بگیره و در واقع در جامعه یه سری سازمان‌های وجود داره و حتی در خود گفتمان فی نفسه در درون خودش یه سری کنترل‌های وجود داره که قصدش بر اینه که بر عناصر رخداد در گفتمان چیره بشه و نظره که این رخداد در یا ایونت در گفتار بخواد خودش رو نشون بده و بعد از اینکه عناصر رخدادی رو گرفت، در واقع بتونه که در سازمان در سطح جامعه این رو مبادله بکنه و بعد در واقع مورد گفتگو یا مورد بررسی قرار بگیر. بنابراین حالا من در مورد رخداد بعدا صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال فوکو معتقده که یه سری رویه های طرد و کنارگذاری وجود داره که از خارج بر گفتمان عمل میکنه، یعنی بر دو نوع تقسیم میکنه این عناصری رو که بر گفتمان تأثیر میگذارن و اون رو محدود میکنه. یکی عناصر بیرونیست، از بیرون این گفتمان رو تأثیر میذاره و این گفتمان رو در واقع میخواد محدود کنه. اولین رویه ترد بیرونی ممنوعیته و این ممنوعیت رو میگه سه تا ما ممنوعیت داریم. یکی تابوی آبجکت، یعنی یه موضوعاتی اساساً دارای تابو هستن و نمیشه در موردشون صحبت کرد. دومی مناسک موقعیت و سومی موقعیت انحصاری یا ممتاز سوژه. تابوی آبجکت البته در مورد همه اینها میگه که مثلا سیاست و سکس یا مسائل جنسی در واقع اون دو تا موضوع هستن که در مورد این سه مسئله در مورد اونها میگنجه، یعنی اینها یه موقعیت تابوی خودشون تابو هستن و در شرایط خاصی باید در موردشون صحبت کرد و یه عده خاصی محقن که در موردشون صحبت کنن. بنابراین خود این موضوع ها از بیرون روی گفتار و گفتمان تأثیر میگذارند، اونها رو محدود میکنند و در واقع در مورد این مسائل نمیشه صحبت کرد یا اگه کسایی بخوان صحبت کنند عده خاصی محقن که در موردش صحبت کنند و اون عده هم در واقع چون محقن، چون حق دارن، چون چیزه موقعی که میخوان صحبت کنند نحوه خاصی در مورد گفتمان صحبت میکنند. البته به هر حال ببینید موقعی که فوکو این کتاب رو می نویسه دور میانیه فوکوست، یعنی در واقع موقعی که ما بره کالج دو فرانس اونجا درس بده، یعنی دوره آرکیالوجی اولش، دوره دیرینشناسی اولش و دوره جینیالوجی دومش که چیزی هست. این کتاب در حد واسط قرار داره. من منظورم که این کتاب رو فقط برای که جوامع غربی هم نوشته، یعنی اینجور نیست که فقط ما فکر کنیم که ما در واقع یا چه می‌دونم یه کشور دیگه که یه مقدار محدودیتش بیشتره صدق می‌کنه کتاب، یا این گفته‌ها در مورد خود اونجا هم در واقع صرف میکنه. بعد تا این کتاب یه جوریست که فوکو میگه که برنامه آینده او هست و در آینده ادامه خواهد. بعد دومین شیوه طرد و کنارگذاری تقسیم و طرد هست، یعنی یه سری تقابل هایی معتقده که به وجود اومده در فرهنگ غرب که اینها باعث میشن که یک طرف سخن یا یک از بین این تقسیم مندی ها یک طرف برای یک طرف دیگه ترجیح داده بشه و در نتیجه کنار بگذاره. فوکو در اینجا به مسئله تقابل بیان عقل و جنون اشاره میکنه که موضوع کتاب اولش هست. این معتقده که جنون همون چیزی است که در واقع عقل تردش میکنه، کنارش میذاره. میدونید در کتاب مدنس اند سیویلایزیشن یا جنون و تمدن که در واقع شاید جز اولین کتاب های فوکوست که منتشر شده، اولین کتابی که فوکو رو به اشتهار رسون، در واقع او در یه جریان طولانی از دوران گذر از دوران کلاسیک به دوران مدرن صحبت میکنه که چه شکلی جنون آهسته آهسته به عنوان مسئله‌ای در آمد که ضد عقل تعبیر شد و چون ضد عقل بود در واقع کنار گذاشته شد، طرد شد و تقسیم شد. حالا در وهله اول در دوره رنسانس تو این کتاب من فقط خیلی مختصر براتون بگم، چون همه اینا رو بخوام توضیح بدیم واقعا خیلی به درازا طول میکشه. در دوران رنسانس یا حتی قبل از اون گمان میاد که جنون یه حالت دوگانه نسبت به جنون داشتن، یا جنون رو یه آدمی میدونستن که به طور کلی بری از حقیقت، یعنی از این نور عقل در واقع توهیست، یا اینکه خیلی با دنیای در واقع استعلایی و دنیای قدسی در واقع در ارتباطه و جنون رو فکر کردن که آدم مجنون کسیست که چون با اون دنیای قدسی در ارتباطه حقایق بسیار زیادی رو میدونه و به همین دلیل مادر خیلی حالت تقدس یا برای فرد مجنون قائل بودن. و یعنی که حتی در بحث در چیزهای اجتماعی مثلا در دربارهای شاهان یا در نمایشنامه‌هایی که در دوران قرون وسطی در اونجا بود، البته ما اینجا هم مشابهش داریم، بعضی از نقش‌های در این دراماها این بود که باید خودش به یه جور خلی می‌زد تا بتونست که حقیقت رو بگه. یعنی در اینجا مثلا چه می‌دونم این چیزایی که در دربار بودن، افرادی که در دربار بودن کدومشون یه دلغکی مثلا داشتن که بتونن از طریق اونها اگه مردم میخواستن حقیقت رو بگن به اونها بگن. میگفت که در نتیجه یه جوری یه حالت حقیقت گویی هم برای فرد مجنون و دیوانه هم در سطح اجتماعی و هم در سطح شاید عرفانی برای مجنون قائل بودن. اما میگه که بعد از دوران رنسانس بعد موقعی که دوران کلاسیک میاد، دوران کلاسیک دورانیست که خیلی دوران تقسیم مندی های خیلی دقیقه که فوکو در اون کتاب The Order of Things نظم اشیاء موقعی که صحبت میکنه به این مسئله میپردازه، سه تا اپیستمه جدا میکنه و به هر حال معتقده که در دوران کلاسیک دوران تقسیم مندی خیلی دقیقی هست و در نتیجه عقل و جنون رو کاملا در دو کاتگوری مجزا قرار میده و در واقع دورانی است که عقل رو بر جنون ترجیح میگذاره و جنون رو کاملا طرد میکنه، که حتی این طرد به این معناست که در اون که اول کتاب جنون تمدن معتقده که در دوران قرون وسطی جزام مثلا کسایی که جزام داشتن تنها کسانی بودن که طرد میشدن. میگه یهو با آستانه آمدن عصر جدید جزام خانه ها تعطیل میشن و یه سری آسایشگاه های جدید، زندان ها، یه سری به اصطلاح جایی که حبس بکنن، محل کنترل، محل حبس به وجود میاد که حالا بعد تقسیم میشه به مثلا زندان، به آسایشگاه یا به بیمارستان. ولی در آغاز دوره کلاسیک همه اینها یه جا بوده و واقعا در یعنی زندان همون جایی بوده که حالا اسمو میزنیم زندان، ولی در اون محبس جایی بوده که همه اینها رو می آوردن، یعنی هم افرادی که نمیتونستن کار پیدا کنن بیکارها رو زندانی میکردن. اون موقع چون فکر کردن کار بعد از دوره پیوریتن ها و اینا کار امر مقدسی است، کسی کار نتونه بکنه به هر حال یه مقدار دچار لنگیه و این باید بره در زندان، و دیوانه ها رو می آوردن و جنایتکارها رو، جانی ها رو می آوردن اینجا و همه اینها در یک کاتگوری مورد قضاوت قرار می گرفتن. میگه بعد از اینکه دوران کلاسیک رد میشه، در واقع در دوران جدید آهسته آهسته به این نتیجه میرسن که باید اینا رو از هم دیگه جدا کنن و حتی در جریان این جدا سازی در عصر جدید یه جوری است که گمان میکنن که مجانین بدتر از همن، در که از نور عقل خیلی توهی ترن و بدتر از حتی جانی ها هستن، برای که جانی یه مقدار عقل داره و حالا تحت یه شرایط اجتماعی بیرونی فیلمثل دست به جنایت زده. حالا معتقده که بعد در نتیجه میگیرن که اینا رو از هم دیگه جدا کنن، در نتیجه جایی به اسم فیلمثل بیمارستان درست میشه که فیلمثل مجانی رو بیارن اونجا، بیکارها رو سعی کنن که در زندان براشون کار کنن و فیلمثل جانی ها رو هم یه جایی خاصی در زندان بهشون اختصاص بدن. و از اینجا به بعد در واقع یه دیسکورس جدید یا گفتمان جدیدی در مورد عقل و جنون به وجود میاد و مبناش هم بر اینه که آهسته آهسته باز دیگه دوران کلاسیک هم به پایان میرسه و دوران جدید شروع میشه، یعنی جدید به معنای دوران مدرنی که فوکو ازش صحبت میکنه، که آهسته آهسته دیوانها رو به عنوان کسانی که باید در آسایشگاه مورد تربیت قرار بدن. دو آدمی که در این مورد خیلی پیش قدم میشن، یکی پیناس، یکی تیوک، یکی در فرانسه، یکی در انگلستان، و اینها میارن و در آسایشگاه ها و مجانین، حالا روش های خیلی مفصل توضیح میده که چه روش هاییست، ولی عمدتا برای این روش استواری که بتونن اینا رو در یه یعنی بهشون حالی بکنن که شما دیوانه اید و باید بار این معصیت دیوانه بودن رو به دوش بکشید و خودتون باید سعی کنید که خودتون رو چیز کنید. فوکو از این جهت معتقدی که عصر جدید یه جور بار سنگینی بر دوش دیوانه ها میگذاره تا فرم اثر قرون وسطا. البته این حرفش ممکنه که با نظر خیلی از کسایی که معتقدن عصر جدید عصری بوده که بهبود حاصل شده هم در روش های درمانی، هم در روش های بیمارستانی، هم در برخورد با مجانین و دیوانه ها کاملا مخالف باشه این نظر فوکو. اما به هر حال نظری است که فوکو داره، چون معتقده که بار رو بار استرس سنگین مجنون بودن رو برای اولین بار در عصر جدید به دوش خود دیوانه ها میندازن و از دیوانه ها میخوان که خودشون به خودشون کمک کنن که برگردن. و این رو فوکو شاید خیلی مهلک‌تر از آزارهای جسمانی میدونه که در قرون وسطا بهش میندازن. میگم اینجا جاییه که دیگه خیلی ها ممکنه با فوکو احتجاج کنن که شاید شیوه های عصر جدید شیوه های چون عقلانی ترین در نتیجه بهتر هستن، ولی از نظر فوکو به هر حال اینجور نیست. و در نتیجه این شیوه تقسیم و طرد هم از بیرون بر دیسکورس تأکید میگذاره، جنون رو طرد میکنه و در نتیجه گفتار جنون آمیز رو، یعنی در گفتار عقلانی عصر جدید از نظر فوکو یه جوریست که گفتار مجنون رو به عنوان اینکه گفتاریست که از نور عقل توهی هست و بی‌بهره هست در واقع کنار میگذاره و طرد میکنه و چیز میکنه، که از نظر فوکو مثلا حرفای نیچه یا آنتونین آرتو یا کسای دیگه‌ای که چیز بودن، یعنی از نظر او حقیقت جنون رو بیان میکردن یا حتی عقل رو از یک دیدگاه دیگری مورد بررسی قرار میدن، اون جاهاییست که اتفاقا این دیسکورس خیلی هذیان‌آمیز مجانین یه جور بیرون میزنه و در نتیجه خود عقل رو مورد شک و تردید قرار میده. شما اگه به این حرفای فوکو رو یه مقدار جدی بگیریم، یعنی فرمثل قبول کنیم که فرمثل نیچه یه جوری جنونه که داره از زبان نیچه داره حرف میزنه و خرد رو یه جوری مورد انتقاد و ارزیابی قرار میده، در مورد خود حرفای فوکو هم که یه مقدار تحت تاثیر نیچه هست باید یه بازبینی جدیدی به عمل بیاد و اینکه به هر حال تقابل اینها چه خواهد شد. حالا فوکو و یا کسای دیگه که رد پای فوکو رو ادامه دادن در عصر جدید دیگه ای رو جای فرمثل مجانین گذاشتن، مثلا ادوارد سعید جهان سوم رو فیلمسر آمده گفته که غرب فیلمسر جای مجانین میگذاره. یه عده خیلی زیادی از فمینیست‌ها معتقدن که در واقع دیسکورس عقل یا که یه جوری دیسکورس مردانه هم از زنان رو در واقع یه جوری چیز کردن، یا گروه های قومی اقلیت معتقدن که فیلمسر ایدئولوژی برتر ملی گروه های قومی رو یا دیسکورس قومی رو در واقع به یه نحوی از زنها به دیسکورس درجه دوم یا چیز میکنه، یعنی به عبارت دیگه تقسیم میکنه و طرد میکنه. یعنی منظورم اینه که این حرفایی که فوکو زد شما به طرق مختلف میبینید که عده دیگه‌ای بر مبنای همین استدلال فوکو میان و در واقع کتابهایی مینویسن که اگر بخوایم بنیانهای این کتاب ها رو پیگیری کنیم باید برگردیم به فوکو. پس ما داریم در مورد رویه های طرد یا کنارگذاری که از خارج بر دیسکورس تحمیل میشه صحبت میکنیم. گفتیم که اولیش ممنوعیت خودش سنو داشت، دومی تقسیم و طرد بود و سومی تقابل میان حقیقت و خطا بود، خطاست که از نظر فوکو این مسئله خیلی مهمه. میگه که در یونان باستان در اون مراحل اولیه‌اش اگر می‌خواستن بفهمن که چه سخنی خطاست و چه سخنی حقیقته، در واقع باید می‌پرسیدن که چه کسی این سخن رو گفته و چه جوری گفته، یعنی به یه جوری اتوریته متوسل می‌شدن و در واقع اگر اون اتوریته مورد نظر این سخن رو گفته بود گمان می‌کردن که این سخن در واقع سخن حقیقی است و ضد اون سخن سخن خطاست. میگه آهسته آهسته با در واقع پیشرفت منطق اینا این تقابل میان حقیقت و خطا به خود زبان منتقل شد، یعنی یک گزاره یا به یه نحوی از آنها صادق هست یعنی دارای حقیقت هست یا خطاست. و میگه که از اون به بعد با انتقال در واقع این تقابل حقیقت و خطا در سخن در واقع اصلا یه جوری گفتمان و این گفتار و این چیزی که ازش داره صحبت میکنه در واقع اصلا به وجود میاد. و این نوع تقابل رو یعنی تقابل میان حقیقت و خطا و اراده معطوف به حقیقت رو یه جوری میگه که این در سرنوشت غربی بسیار چیز موثری بوده، چون غربی ها مرتب دنبال این رفتن که مثلا مثال حقیقت چیست خطا چیست و چه چیزی این دو تا رو از هم دیگه جدا میکنه. میگه اونا گمان میکنن که با انتقال یا حتی در عصر جدید هم همجوری با گمان میکنن که با انتقال ملاک حقیقت از اتوریته به چی؟ به خود سخن، به خود گزاره، در واقع یه جوری دیگه یه جایی یک نقطه نوتر و خونسایی پیدا کردن که در واقع بتونن بگن که بر مبنای صادق بودن یا کاذب بودن این جمله بتونن بگن که حقیقت کجاست خطا کجاست. اما فوکو در این کتاب اشاره نکرده، اما در کتاب‌های در واقع در کتاب قبلیش و یا بعد کتاب‌های بعدی هم همواره نشون میده که اینجا دیگه اون بحث هست که اگر ما بخواییم واقعا این مقدار قیاس به کار ببریم که برای فهمیدنش باید متوسل بشیم به فلسفه های آشناتر، یعنی حرف های تاماس کوئل، یعنی یک سری یعنی هر حقیقت هر گزاره‌ای در متن یک چارچوبی دارای حقیقت و خطاست و ما باید اول اون چارچوب رو یا اون پارادایم رو یا به قول خودش اون اپیستمه رو بفهمیم تا بعد بتونیم بفهمیم که حقیقت و خطای این گزاره چیست. یعنی ما گزاره‌ای که خونسا باشه، نوتر باشه، در درون یک پارادایم نباشه، در درون یک اپیستمه نباشه، ما نداریم و در نتیجه به صرف این که فیلمسل یک گزاره با یه واقعیت خارجی مطابقه بس برابر این صادقه، این در واقع از نظر فوکو حرف درستی نیست. بنابراین در دوره اولش معتقده که ما باید یه چارچوب بنیادین، یه ساخت، یه استراکچر بنیادین رو پیدا کنیم و بعد بفهم که این گزاره آیا در درون اون حقیقت داره یا خطاست. و در دوره دوم تو که میدونید، یعنی بعد از اینکه میریم به طرف جینیالوجی، این هر گزاره ای رو یا تقابل حقیقت و خطا رو در پرتو قدرت در واقع مشاهده میکنه و معتقده که هر رژیمی که مبتنی بر حقیقت در واقع یه جوری دارای نوعی قدرت هم هست و هر رژیمی که در واقع قدرت داره یک رژیم حقیقت هم در واقع به وجود میاره و این دوتا وابسته به هم دیگه هستن. بنابراین اگرچه تفکر غربی یه جوری نقش اتوریته یا تأثیر اتوریته در از میان بردن یعنی تفاوت میان حقیقت و خطا رو به کار میگیره، اما به هر حال این شگرد کافی نیست و اگر ما میخواییم که این اراده معطوف به حقیقت رو از نظر فوکو بررسی کنیم، یا باید به دیپ استراکچر یا اون استراکچر یا ساخت پنهانی که به این گزاره یه جوری میدان میده رو بتونیم در نظر بگیریم، یا در واقع نحوه این تقابل رو با حقیقت با قدرت در نظر بگیریم و بعد بسنجیم و ببینیم که فوکو در دوره دوم حالا خیلی چیزهای بسیار زیادی داره، یعنی من منظورم این که یعنی یه جا میگه که اما تمام کارهای من قدرت بوده، نگاه میکنم همه کارهای من در واقع بررسی قدرت بوده، یه جا میگه که نه قدرت نبوده، ولی به هر حال مسئله که هست اینه که در دوره دومش واقعا فوکو چه آثار اولیش مربوط باشه چه نباشه حقیقت رو در واقع به نحوی از آنها با قدرت گره میزنه و چیز میکنه و در واقع از این طریق سعی میکنه که بفهمه که این اراده معطوف حقیقت در شیوه تفکر غربی رو بخواد بسنجه. دومین در واقع شیوه هایی که فوکو میسنجه شیوه های درونی کنترل گفتار هستن، یعنی این کتاب حال گفته بود شیوه های بیرونی بودن، این سه شیوه بعدی که داره میگه شیوه های درونی کنترل گفتار هستن و باز هم حاصل کار و مقصد یکیست، یعنی که مانع بشن که در واقع رخداد در گفتمان و یا در گفتار بیرون بزنه و بخواد که در واقع اون نظم گفتار رو در واقع به هم بریزه و نابود بکنه. و در اینجا خب حرفایی که میزنه شاید مخالف یه مقدار حرفای دیگرون جلوه کنه، اما به هر حال خب خوبه که مد نظر قرار بگیره. اولین چیزی که در این مورد میگه تفسیره، یعنی تفسیر همون چیزیست که از درون به گفتار تحمیل میشه و گفتار رو یه جوری محدود میکنه. مثلا تفسیرم ما معمولا متون دینی رو تفسیر میکنیم، متون حقوقی رو تفسیر میکنیم، متون ادبی رو تفسیر میکنیم و حتی الان میدونید که متون در واقع خیلی از فلاسفه علم معتقدن که و از جمله شاید خود فوکو هم مثلا جزء همین فلاسفه محسوب کرد که حتی متون علمی هم در واقع به یه جوری در واقع قابل تفسیر هست. منتها حرفی که فوکو در مورد تفسیر میزنه اینه که تفسیر در واقع کنترل کننده درونی به اصطلاح چیز هست، گفتار هست، یه مقدار خیلی زیادی با حرفای دیگه‌ای که فیلمسر افرادی هرمنتیسیان های مثل گادامر و یا کسای دیگه میزنن متفاوته، چون در اونجا فرض بر اینه که تفسیر در واقع یه جوری آزاد میکنه متن رو یا یه افق جدیدی در برابر متن باز میکنه یا اینکه یه متنی وجود داره و این متن رو شاید با تفسیر کردن ما یه جوری به تاریخ فعلی خودمون گره میزنیم، اما فوکو این حرفا رو مردود میدونه و معتقده که تفسیر اگرچه سعی میکنه که یک معنی پنهانی رو در درون متن کشف بکنه و یه جوری آشکارا این رو بگه، اما همواره اعتبار خودش رو یه جوری از بازگشت مجدد به خود این متن یا اون سورس اولیه یا اون منشأ اولیه در واقع کسب میکنه. اگر تفسیر اونچنان باشه که این پیوند خودش رو با اون یا با اون متن از دست بده، نوعی بدعت خواهد شد، دیگه تفسیر نیست، دیگه سخن جدید خواهد بود که احتمالا شاید کسایی که به اون متن اولیه وفا دارن این رو دیگه تفسیر ندونم، یعنی نوعی بدعت محسوب کنم، چون از نظر فوکو تفسیر مقیده اینجوری که به اون متن وفادار باشه، علارغم حرف جدیدی که میزنه یا علارغم معنایی که خودش پنهانی که خودش گمان میکنه کشف کرده، در نتیجه یه جوری اساساً مانع بروز رخ داد، یعنی یه تصویر کاملاً دیگرگونه یا یه تفسیر مخرب در واقع از اون متن میشه، چون تفسیر باید برگرده و اون حرف اولیه و اون متن اولیه رو به یه نحوی از آنها به رغم نو بودن تایید بکنه. از این جهتی که فوکو معتقده که در واقع تفسیر رو ما نمیتونیم مثلا گادامر بگیم که ما به یه متن جدیدی دسترسی پیدا میکنیم یا ما به یه نتیجه آزادی بخشی میرسیم یا یه جوری این تکثر متن به ما اجازه میده که افق دیگه ای رو چیز کنیم. فوکو زیاد حالا در مورد این حرفا ممکنه که بگه بله این کارا رو هم شما گاهی وقتا ممکنه، منتها این رجعت متن اولیه برای فوکو خیلی مهمه و این همون عاملی است که در واقع گفتار محدود میشه و مورد بازبینی قرار میگیره و کنترل میشه. بنابراین تفسیر هم از نظر فوکو شاید اون قرائت آزادی بخشی نیست که در واقع ما بتونیم در مورد گفتار و گفتمان عمل بیاریم و چیز کنیم، چون باید برگردیم در تفسیر، این مهمه از نظر فوکو، چون باید برگردیم در نتیجه نمیتونیم این کار رو بکنیم. دومین عنصری که در واقع گفتمان را از درون چیز میکنه، محدود میکنه، از نظر فوکو مؤلف هست و مؤلف در واقع در عصر جدید و در عصر قدیم همون اون اصل وحدت بخشیه که یه جوری تکثر متون رو یه جوری از بین میبره و متون رو علی رغم اینکه ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشن اشاره میکنه به یه اتوریته. حالا حرف فکر رو اینجوری میتونید تفسیر کنید، اگه شما کتابهای متفاوتی یه آدم رو بدید بگید که این ننوشته بدید به یه آدمای دیگه، ممکنه که آدمای دیگه اصلا به یه جور دیگه تفسیر کنه، یه جور دیگه بهش نگاه کنه، اما به من که اسم مؤلف رو بیارید و بگید که همینا رو این نوشته، آنن افراد چون یه اصل وحدت بخشی وجود داره، آنن این رو به یه منبعی به یه سورسی مربوط میکنن و نظم میدن، کنترل میدن و در واقع چیز میکنن. اما با این همه معتقده که فوکو معتقده که اصل مؤلف هم یا مسئله مؤلف هم در طول تاریخ فرق میکرده. مثلا در قرون وسطا خیلی مهم بوده که مؤلف کارهای علمی کیه، اصلا در مورد کارهای ادبی نمیپرسیدن مؤلف کیه، ولی در عصر جدید کاملا برعکسه. شما الان نگاه کنید به کارهای علمی زیاد نمیپرسن که این کارهای علمی که بعد با هم در سطح امیر چندان مهم نیست که چه میدونم چه کسی چیزی رو اختراع کرده یا یه مسئله فیزیکی را آورده یا شیمیایی را آورده، ولی در مورد آثار ادبی به شدت این مسئله الان هست که یعنی تاکید میکنن، یا در مورد آثار فلسفی که چه کسی این حرفا رو زده و چه کسی این حرفا رو گفته. به عبارت دیگه نقش مؤلف در متون متفاوت و در آثار متفاوت فهم میکنه، اما تردیدی نیست که هر دوی اینها یعنی هم مؤلف و هم تفسیر در واقع در کنترل درونی سخن مؤثرن. برای شاید خود فوکو اینا مثلا با معنی حالا بگیم استرکچاریست یا پست استرکچاریست یا به هر حال کسی که از مرگ مؤلف اینجوری سخن میکنن، معتقده که اگه ما میخوایم یه متنی رو آزاد کنیم در واقع یه مقدار خیلی زیادی مفهومش اینه که زیاد مؤلفش اینجور در نظر بگیریم که زیاد مؤلفش معلوم نیست، مشخص نیست یا مهم نیست یا اهمیتی نداره. اون چه اهمیتی داره متنه. میدونید که مثلا در جای متفاوت این داستان مؤلف در بخصوص در بعضی از جاها خیلی نقش مهمی پیدا میکنه، یعنی زیاد کاری ندارن که اصلا نوشته چیه، میگن اصلا چون فلانی نوشته بده یا خوبه، چون فلانی نوشته این متن نباید در دسترس فر مثلا عده دیگه قرار بگیره. در واقع اینجا یه دیدگاهی است که کاملا مخالف دیدگاه حالا اهم از فوکو یا مفسران دیگه است. یعنی در عصر جدید شما حتی نهله های دیگه ای رو هم در نظر بگیرید، یا حتی میتونم بیجوری بگم هر نهله ای رو در نظر بگیرید، چندان به مؤلف اعتنایی نمی کنن. حرفی که فوکو میزنه در واقع زیاد حرف فوکو نیست، یعنی فقط منحصر انحصار به فوکو نداره. در اونجاهای دیگه هم معتقدن که مؤلف زیاد مهم نیست، شما باید خود اثر رو نگاه کنید. ولی شاید مثلا در کشور ما خیلی زیاد اهمیت میدن اینکه مؤلف که اصلا خود اثر زیاد مهم نیست، و حتی یه مقدار خیلی زیادی موقعی که میخوان اثر رو ارزیابی کنن و بسنجن و سنجش کنن زیاد منطق خود این تألیف یا خود کتاب اهمیت نمیدن. کافیه که مثلا بگن که این کتاب رو مثلا فلان کس نوشته یا فلان کس نوشته، آنن کاتگورایز میشه، آنن طبقه بندی میشه در یه جای خاصی. ممکن حتی خود کتاب مثلا شما نگاه کنید، یعنی حتی با یه دیدی بی‌طرفانه بخونید چی نداشته باشه، آخه این کتاب شاید معمولی باشه، کتاب عارفانه باشه، کتاب خیلی چیزی باشه، اما به محض اینکه اسناد داده میشه به یه مؤلف خاصی، در واقع یک معنای دیگری پیدا میکنه. و این چیزی است که واقعا همه مکاتب شاید متفقن که در خواندن، در قرائت جدید، در خواندن جدید، در واقع یه باید مهم نیست، اهمیت نداره و باید چیز. اما خب از نظر فوکو اینی که ما مؤلف رو بیاریم و در واقع مد نظر قرار به یه نحوی از آنها داریم متن رو کنترل میکنیم و از همون ایونت یا رخدادی که ممکنه که در جریان خواندن این متن رخ بده بخوایم جلوگیری کنیم. سومین عاملی که روی کنترل، یعنی به شکل درونی در کنترل متن از نظر فوکو دخالت داره و مؤثره، نظام ها هستن، دیسیپلین ها هستن. ببینید نظام ها به یه معنای مخالف مؤلفه. نظام یعنی که یه سری مکاتب خاصی مثلا ما داشته باشیم، یا یه گروه های خاصی داشته باشیم که یه جهانبینی خاصی داشته باشن و یه نظامی رو تشکیل داده باشن. به این عبارت که نظام ها اصلا در برخلاف تفسیر در صدد کشف معنای پنهان نیستن، یا برخلاف مؤلف حتی در صدد این نیستن که یه وحدت خیلی عجیب غریب به متن بدن. در صدد اینن که از این گزاره‌هایی که در یک جای تولید شده استفاده کنن تا به یه یافته‌های جدید برسن. شما مثلا توی جامعه شناسی یا در مکتب فلسفی رو در نظر بگیرید، اون از ببینید هدفشون اینه که بخوان یه جوری جلو برن. شاید اگه برگردونیم به حرفای فلسفه علم، مثلا اون حالت پیشرونده مثلا طرح‌های تحقیقاتی لاکاتوش جوری مد نظر چیز هست. هدف نظام ها اینه که با توجه به وضعیت فعلی گفتار در واقع بخوان برن چیزهای جدید کشف کنن، نمیخوان نظام رو در واقع یا معنای پنهان جدیدی کشف کنن و یا کاری. چون این کار رو میخوان بکنن، در واقع از نظر فوکو و در هر نظام ما یه سری حقیقت و خطا با هم دیگه آمیخته است، این در واقع خطاها رو نمیبینن و در نتیجه یه جوری جلوه‌گر میکنن که یا یه جوری چیز میکنن که این گفتمان در واقع همش داره به پیش میره، و چون خطای خودشون رو نمیتونن ببینن، در نتیجه گفتمان رو یه جوری محدود میکنن و نمیذارن که گفتمان خطای خودش رو نشون بده. شاید بیشتر از مؤلف و یا بیشتر از تفسیر این نظام ها هستن که همواره در پوشوندن خطای گفتمان یه جوری موثرن از نظر فوکو و از این طریق در واقع عمل میکنن. فوکو بعد از این که این به اصطلاح شش رویه رو گفت که سه تاش خارجی بود و سه تاش درونی، بعد به سه رویه میپردازه که گفتمان رو کنترل میکنه و مربوط به شرایط تولید، توزیع و در واقع یه جوری تولید و توزیع گفتمان هست. بارون اومد؟ در واقع این سه شرط یا این سه در واقع عامل هدفش اینه که دسترسی به گفتمان رو منحصر کنن، محدود کنن و مختص کسانی بکنن یا مختص در واقع شرایطی بکنن که در اون چیز قید شده. اولیش مناسکه، یعنی که هر گفتمانی موقعی که میخواد گفته بشه یا از دهان سخنگو بخواد بیرون بیاد یا نوشته بشه، دارای یک برمبنای مناسکی باید ادا بشه. شما مثلا به اساتید دانشگاه نگاه کنید، یه جور نحوه خاص سخن گفتن دارید، به روحانیون نگاه کنید، یه جور خاص سخن گفتن دارن. یعنی این مناسک خیلی مؤثره و به سخن یه محدود میکنه، رنگ و بوی خاصی میده، این جست ها، این اداها، این جاها، این چیزهایی که در واقع مثلا مکانهایی که در واقع سخن گفته میشه، دادگاه ها، مثلا رئیس دادگاه نوعی خاصی سخن میگه، لباس خاصی میپوشه یا شاید نمیدونم، و همه اینا در اینه که در واقع این گفتمان حقوقی رو یا این گفتمان درسی رو یا این گفتمان دینی رو به یه نحوی از آنها تحت کنترل در بیاره و منحصر کنه به کسی که فلمثل به رئیس دادگاه یا به روحانی که فلمثل در اونجا داره این سخن رو ادا میکنه و به اینکه حق اونه که این سخن رو در واقع ادا بکنه. بنابراین این مناسک ممکنه که در ظاهر ام و در چیز، یعنی نسبت به حقیقت و خطای سخن ارتباطی نداشته باشه، اما از نظر فوکو خیلی اهمیت داره و هدفش هم اینه که محدود کنه فلمثل به رئیس دادگاه، محدود کنه به روحانی و یا محدود کنه به یه فرد سخنگوی خاصی که در واقع این سخنها رو داره ادا میکنه. دومین چیزی که محدود کننده اینها هست جوامع گفتار یا گفتمان یا انجمنهای سخن هستن. فکر معتقده که در قدیم عده خاصی حق سخن گفتن داشتن، مثلا پیران، مرشدهای مرشدها، نمیدونم پیران قوم یا و حالا بعد گفت این دسته سری انجمنهایی میفته و یا دسته سری گروههایی میفته که اونها در واقع محقن که این سخن رو بگن، یعنی از اون حالت فردی نداره. اغلب اینها رازدارن، اغلب اینها این سخن رو فکر میکنن که یک گنجینه خیلی عجیبی است، محافظت میکنن، نگهداری ازش میکنن، سعی میکنن که به دست کسی دیگه نیفته، یا اگه بخواد سخن به دست کسی دیگه بیفته باید طبقه مناسکی اون بخشی رو که اونها صلاح میدونن در واقع بتونن بهش بگن. فوکو میگه اگرچه این شیوه ممکنه در قرون وسطا و یا حتی تا قرن 19 خیلی مسئله مهمی بوده، اما ممکن نمیشه که الان هم هست، اما میگه که شرایط جدیدی که در مورد چاپ و پخش و تقسیم و تبلیغ کتاب در واقع و یا چیز به وجود آمده در واقع یه جوری جایگزین این مسئله شده و خیلی مهمه که مثلا چه کسی رو چه کتابی رو چه کدوم انتشاراتی چاپ میکنه، چه جوری چاپ میکنه، چه جوری تبلیغ میکنه و همه اینها در واقع یعنی یه مقدار خیلی زیادی در واقع اینه که در واقع سخن رو محدود بکنن و چیز کنن. سومین عاملی که در مورد این چیز وجود داره، این شرایط وجود داره، یعنی همین سه شرطی که گفته این سومیش هست، مسئله تصاحب اجتماعی است، یعنی که ما چه شکلی به سخن رو اخذ میکنیم و تصاحب میکنیم و به دست میاریم، یا به عبارت دیگه آموزش. از نظر فوکو آموزش راه ورود به سخن و گفتار هست، بنابراین نظام آموزشی که در یک جا وجود داره در واقع خیلی زیاد تعیین میکنه که چه شکلی این گفتار نظم پیدا کنه، سامان پیدا کنه، کنترل بشه و در واقع اشاره پیدا کنه. میگه در وهله اول اون چه در این نظام های آموزشی مهمه founding subjects، یعنی اون کسانی هست که اینجوری بنیانگذاری کردن این سخن رو در درون نظام های آموزشی و معمولا در وهله اول این اتوریته رو در واقع اتوریته گفتار از اونها کسب میشه. مثلا فرض کنید که شما در فیزیک موقعی که میگن که مثلا آینشتاین این رو گفته، تا اینکه بگن یکی دیگه این رو گفته از زمین تا آسمون فرق میکنه، برای اینکه اون یه کسی است که یه چیز یعنی یه بنیانگذاره یه نوع سخن خاصی است یا یه نوع فیزیک جدیده و اگر در واقع نسبت داده بشه به اون و در نتیجه سخن از نظر حقیقت و خطا در واقع شکل دیگری پیدا خواهد کرد که تا نسبت بدن به یه نفر دیگه و در نتیجه اون حالت اتوریته هم که در جای دیگه اسم برده بود در اینجا هم میگه جلوه‌گر میشه، یعنی در آموزش هم یه مقدار خیلی زیادی ما بر مبنای اتوریته یاد میگیریم. اما که فر مثلا یه کس مشهوری، یه شخص مشهوری که در واقع که چیزهای یعنی بنیانگذار هم هست، ما هدف سخنش هستیم، با استاد معمولی فرق میکنه، معمولا به سخن اون در واقع به شیوه دیگری گوش میدیم، یه جور دیگه‌ای بهش توجه میکنیم، یه جور دیگه‌ای اخذ میکنیم ازش، یه جور دیگه‌ای از اون آموزش میبینیم تا یه مسئله دیگه. و بنابراین رهبر به یه نحوی از آنها رهبر کاریزماتیک در آموزش بسیار مهمه و در واقع اون باعث میشه که اینکه یه رهبر کاریزماتیک این سخن رو داره میگه یه محدودیتی رو یا یه ترسی رو یه سری احترامی رو برای سخن به جای میگذاره که ما رو وادار میکنه که بر مبنای گفته اون همین ترس و احترام رو در خودمون احساس کنیم نسبت به سخن. نه تنها این، یعنی نه تنها این تصاحب اجتماعی، بلکه همه این چیزهایی که تا به حال گفتیم هدفشون اینه که در ما یک ترس و احترامی رو یا حالت خشیت رو نسبت به سخن ایجاد کنن و ما به همین علت دیسکورس رو یا اون گفتمانی رو که در یه جایی حاکم هست و مسلط هست و چیز هست محترم بشموریم، عرض کنم خدمتتون که احترام بگذاریم، ازش بترسیم و در برابرش گردن خم کنیم و بپذیریم. یعنی هدف موقعی که فوکو میگه که نظم گفتار یا موقعی که صحبت میکنه که چه شکلی گفتار یا گفتمان کنترل میشه و این موارد رو برمیشموره، میگه علتش همش اینه که در واقع گفتمان در یک حاله تقدس و در یک حاله احترام و پوشونده بشه و در نتیجه ما موقعی که باش روبرو میشیم، حالا در همه این جاهای کتاب حال شمرده فوکو، در برابرش ترس احساس کنیم و در نتیجه همراه ترس در واقع احترام، بنابراین بپذیریم گفتمان رو. حالا فوکو معتقده که میگه که اگه ما، یعنی کاریست که خود فوکو یا امثال فوکو دارن انجام میدن و یا کاریست کسانی که ناقدانیست که در واقع یه جوری میخوان که این گفتمان مسلط رو درش تردید کنن یا تشکیک کنن و یا اینکه مورد نقد قرار بدن، اگر ما میخواییم این کار رو انجام بدیم و اگر میخواییم که در واقع یا یه نحوی از آنها به این ترس غلبه کنیم یا به این احترام رو یه مقدار به حالت نقادانه بهش نگاه کنیم، باید سه کار در پیش بگیریم تا بتونیم که نقادانه به گفتمان نگاه کنیم، بتونیم که یه جوری برگردیم و بنیانهای این گفتمان رو بکاویم، دستبسته تسلیمش نشیم، نپذیریمش. اولیش تردید در اراده معطوف به حقیقته. یعنی خب این مسئله است که بعدها فوکو در واقع چیز میکنه، ارائه میکنه، یعنی به خصوص موقعی که به مسئله قدرت در کارهاش خیلی میپردازه، یعنی همونجایی که میگه هر رژیم قدرتی حقیقتی رو میآفرینه و هر حقیقتی در واقع یک قدرتی پشتش هست. اما در اینجا حالا زیاد این مسئله به این شکل مطرح نمیکنه، اما معتقده که از بین این حرفایی که شمرده، این اراده معطوف به حقیقت، یعنی اینی که در وهله اول اتوریته خیلی مهم بوده و بعد در وهله دوم احاره شده به گزاره ها، ما باید در این تردید کنیم، ما باید در این تردید کنیم که متن یا گفتمان حتما ارادش بر این بوده که به حقیقتی برسه. اگر در این تردید کنیم، اون وقت میتونیم در مثال به این نتیجه برسیم که قدرتی پشت سر این حقیقت بوده، درست؟ یا خطایی پشت سر این حقیقت بوده، یا ترد و تقسیم مندی پشت سر این در واقع حقیقت بوده. مثال میزنم، مثلا کارهایی که مثلا ایرانی ها کردن در این مورد، کتابایی هم که هست که شاید شما بتونید بر مثال بخونید، مثلا خانم نجم آبادی، افسانه نجم آبادی نام یک کتابی نوشته به اسم مثلا زنان قوچان. داستان کتاب اینه که تابه ها تاریخ مشروطه خیلی نوشته شده و هم خواستن حقیقت رو بیان کنن و هم اراده داشتن، میل داشتن که حقیقت رو بیان کنن و کسی هم در این مورد نخواسته، که از کسروی گرفته تا آدمیت گرفته تا کسای دیگه. هدفشون این بوده که صادقانه این بوده که به مثلا حقیقت دسترسی پیدا کنن، ارادهشون هم در این تاریخ نویسی این بوده که به حقیقت دسترسی پیدا کنن. اما معتقده که یه مثلا حادثه این دختران قوچان، یعنی که یکی از نظر او و این رو هم سعی میکنه که به شیوه خیلی اسنادی در واقع پیگیری کنه و اعتبارش رو نشون بده، رو به مسکوت گذاشته، اصلا ندیدم. اون حادثه هم عبارت از این بود که در در قبل از دوران مشروطیت، در اون موقع ایده از در قوچان دخترانشون رو میفروختن به ازبک ها یا نمیدونم به یک کسای دیگه، یعنی و این باعث شد که یهو یک قلیان عجیبی در جامعه به وجود بیاد. روحانیون خیلی به این مسئله شکوه کردن که ناموس فرمسر اسلام داره فروخته میشه، مردم خیلی شکوه کردن، چیز کردن، خیلی نسبت بزرگی رو افتاد، مردم تلگراف کردن و شاید حتی قبل از واقعه تنباکو این واقعه مهمترین واقعه بود که اصلا مردم رو گرد آورد، مردم رو جمع کرد، متحد کرد و باعث شد که اصلا مردم دست جمعی اعتراض بکنن. متا پرسشی که اون میکنه اینه که چرا علارغم که این واقعه این همه اهمیت داشت و اولین واقعه‌ای بود که در واقع یه جوری مردم رو هماهنگ کرد، گرد هم جمع آورد و سعی کرد که در واقع یه جنبش اعتراضی به وجود بیاره، از جانب تاریخ نویسان حالا اینجا دیگه اضافه میکنه مرد، یه جوری به سکوت گذاشته میشه، اصلا صحبت نمیکنه. میگه لاتینی که اصلا در دیسکورس در واقع مردانه‌ای که اینها دارن، هنوز که هنوزه فروش ناموس چیز بدی تلقی میشه و اصلا یه جوری میخوان که بگن که این ملت هرگز این کارو نکرد، یعنی مسکوت گذاشتن علارغم این که میخوان دنبال برن دنبال حقیقت، ولی این واقعه چون واقعی است که هنوزم در رژیم حقیقت به اصطلاح دیسکورس مردانه اینها بسیار عامل مهم و ناپذیری است، در واقع در نتیجه اصلا کاملا مسکوت گذاشته میشه و به هیچ وجه در مورد اون صحبت نمیکنه. اراده معطوف به حقیقت وجود داره، منتها این اراده معطوف به حقیقت جاهایی وجود داره که کاملا سکوت میگذاره. مثلا از نظر این کتاب در واقع این مسکوت ماندن همون جایی است که، یعنی با استفاده از روش فوکو، اینه که ما باید در مورد متون در دسترسی که در مورد مثلا مشروط هست تردید کنیم که همه اینها میخوان همه حقیقت رو واقعا بیان بکنن. حالا اون رخداد رو خدمتتون عرض کنم. رخداد جایی است که از نظر فوکو جایی است که یک چیز خلاف گفتمان جلوه‌گر میشه، یا جایی است که ما به عنوان مؤلف یک مفهومی رو که در درون گفتمان ناظر به حقیقت هست میگیریم و به ضد اون استفاده میکنیم. موقعی که از ایونت صحبت میکنه در این کتاب زیاد ایونت معلوم نیست. پرهام اینجوری ترجمه کرده که یه مقدار خیلی زیاد پوشونده. بنابراین ایونت یا رخداد که قصد از مهار گفتمان اینی که بیرون نزنه، درست همین مثالی است که من به شما زدم. یعنی یه موردی است که همه گمان میکنن حقیقت رو میگن، اما این یه حقیقتی رو رو میکنه که در واقع نشون میده که اینها کل حقیقت رو نگفتن یا در مورد یه مسئله سکوت کردن و نشون میده که علت سکوت اینها عدم آشنایی اینها نسبت به این قضیه نیست. نشون میده که اتفاقا در اون کتاب میدونن که چنین واقعی هست، بلکه اینی که گمان میکنن که اگه این رو بیارن کل این چارچوبی که دارن میچینن این مورد پرسش و شک و تردید قرار میگیره. حالا ایونت از نظر فوکو درست جایی است که منتقد اون همون نقطه نقض رو یا اون نقطه ضد حقیقتی رو که در گفتمان اون گوینده وجود داره رو میگیره، یعنی چیزی که اون عمدن میخواد مخفول بگذاره یا غیر عمد میخواد مخفول بگذاره میگیره و بعد با این میخواد به یه نحوی از زنها در صدد نقد اون گفتمان مسلط بخواد بر بیاد. بنابراین ایونتی همچین چیزیست وقتی که میگه که تمام گفتمان این نظم گفتار بر این شده که جلوی ایونت رو بگیره، یعنی این که جلوی اون مورد نقضی رو بگیره، جلوی اون موارد در واقع خلاف نظم گفتار رو بگیره، جلوی اون مسئله ای رو بگیره که در واقع گفتمان میخواد به یه نحوی از آنها یا میترسه ازش میخواد برون زیر فرش یا عمدن سرکوبش کرده و نمیخواد در واقع نشون بده و یا به هر حال به یه طرق دیگری در واقع میخواد اون رو بپوشونه و ناگفته بگذاره. ایونت اون جایی است که در واقع این برمنا میشه. و از نظر فوکو هم خب اگه شما یه گفتمان یه دوره رو بررسی کنید معمولا این ایونت ها هستن، این خلاف ها هستن و وظیفه منتقد در واقع یه جوری اینه که بتونه اینها رو کشف بکنه و یا چیز کنه. یا فر مثلا حالا کار به خوبی و بدیش نداریم، کاری که مثلا ادوارد سعید کرد، یعنی که شهرشناسی گفت یه جوری خاصی غربی ها از طریق یعنی اون از طریق شهرشناسی میخوان که در واقع دنیای دیگه ای رو بشناسن. اون نشون میده که در واقع شرق‌شناسی علمی است که غربی‌ها اختراع کردن که بر مبنای اون شرقی‌ها رو در داخل یه چارچوبی قرار بدن، یعنی بگن که مثلا شرقی‌ها همینی هستن که ما داریم میگیم. و موقعی که ادوارد سعید میاد و مواردی رو نشون میده در میاره در داخل شرق‌شناسی که میگه که اینجور نیست، شرقی‌ها اینجور نیستن، این چیزی که شما در دیسکورس خودتون دارید به ما نسبت میدید که هستیم، در واقع داره یه ایونتی رو در برابر یک گفتمان منظمی میذاره که در قالب شرق‌شناسی در غرب متجلی شده و از نظر او خب مخدوش کننده شرق هست، شرقی ها این چیزایی که غربی ها میگن نیستن. در نتیجه او شرق‌شناسی رو علم غربی ها میدونه، علمی میدونه که غربی ها یا یه گفتمانیست یا یه گفتاریست که غربی ها دارن، دارای نظم خودش هست و اتفاقا این نظم مرمرای همین چیزایی هم که گفته در واقع یه جوری قوام پیدا کرده و هدفش اینه که به شرق رو مبدل به همون چیزی بکنه که غربی ها میخوان و از که از نظر چیز اون نیست. حالا شاید چه میدونم ما در مورد غرب اگه بخوایم صحبت بکنیم شاید دست به این حرفا بزنیم، یعنی یه شرقی هم یه غربی هم بیاد بگه که این چیزایی که شما میگید فل مثلا من به عبارت نیستم، یعنی این حالت دو جانب داره دیگه، یعنی دو حالت داره دیگه، یعنی در واقع ما میتونیم در مورد اونها انجام بدیم چندان که ادوارد سعید کرد، یه نفر دیگه میتونه بیاد بگه که فل مثلا این غربی که شما دارید از این دیدگاه دارید میبینید و گمان میکنید که کل حقیقت رو دارید فل مثلا در مورد ما دارید میگید، در واقع نکات مخفولی داره یا نکاتی داره که ندیدید، نکاتی داره که شاید اصلا نخواستید ببینید، نکاتی داره که بد فهمیدید، نکاتی داره که چیزی، در نتیجه در واقع این علمی که نسبت بدید بری از خطاست. بنابراین در اراده معطوف به حقیقت باید تردید کرد از نظر فوکو و نباید پنداشت که یه گفتمانی موقعی که آمده ببینید ما مازوش این نیست، از اینجا این نیست که ما باید سوء ظن داشته باشیم، یعنی از اول بگیم که فر مثلا هر کسی که داره چیز میکنه مثلا یه توطئه‌ای پشت سر گذاشته، نه از نظر فوکو حتی اگر یک آدمی یا یک گفتمانی حالا یعنی همه رو میشه استفاده کرد، یک گفتمانی هدفش این باشه که 100% کاملا حقیقت رو بگه، از نظر او کاملا این مسئله چون یه سری کنترل های درونی و بیرونی در مورد گفتمان وجود داره و این اصلا هست، لاجرم هست، ناگزیر هست و نمیشه کنار زد، در نتیجه این گفتمان بخشی از حقیقت رو نخواهد دید، بخشی از حقیقت رو خواهد پوشوند، بخشی از حقیقت رو در واقع به سکوت برگزار خواهد کرد و این وظیفه منتقده که در واقع در بیاره که این گفتمان بنابرای این دلایل یا به این شکل یا به این شیوه لاجرم ناگزیر فل مثلا این بخشی از حقیقت رو ندیده یا پوشانده یا فل مثلا بخشیش رو دیده یا یه تصویر مخدوشی ازش داده. بنابراین داستان این نیست که ما اگه دست به این عمل بزنیم در واقع یه غرضی رو میخوایم کشف بکنیم. نه، این غرض به معنای غرض کسی خاصی نیست، بلکه ناشی از در واقع محدودیتی است که لاجرم در هر گفتمانی وجود داره. البته ببینید فوکو در اینجا شاید عده خیلی از کسای دیگه، یعنی منتقدین دیگه یا ناقدان دیگه، به یه نحوه دیگه این حرف رو بزنن و از اینجا فیلم مثلا یه فلسفه گفتگو یا یه فلسفه دیالوگ رو در واقع استنتاج کنن، یعنی بگن که چون چنین حالتی وجود داره در نشه بهتره که ما گفتگو بکنیم و که بتونیم در واقع فیلم مثلا همدیگر اصلاح کنیم یا بتونیم به یه تفاهمی برسیم، چیزی که فیلم مثلا شاید هابرماس مد نظر باشه. اما از نظر فوکو چنین چیزی ناممکنه یه جوری، چون هر نوع گفتمانی هم که بخواد به وجود بیاد باز لاجرم دوچار یه سری درگیر یه سری چیزهای ممنوعیت خواهد بود و در نتیجه یه سری چیزهای دیگه نخواهد دید. بنابراین گفتگو از نظر فوکو زیاد راه حل قضیه نیست، یعنی زیاد نمیتونه مثلا قضیه رو باز بکنه یا اهمیتی از نظر فوکو نداره، چون به این معنی نیست که فوکو نگه گفتگو کنیم یا گفتگو در واقع قائل نیست. نکته دوم رو من تا باید توضیح دادم و اون بازگرداندن عنصر رخداد و پیشبینی ناپذیری به گفتمانه، یعنی همین کاری که در واقع ما گفتیم، یعنی ما باید آمدن در صدد این کار باشیم، یعنی در صدد این بار باشیم که این کار باشیم که گمان نکنیم که گفتار چیز کاملا منظمی است، هیچ جای خالی نداره، هیچ جای نایده، هر گفتمانی در واقع لاجرم یه رخدادی هم در خودش نهفته داره، یک موادی هم در خودش نهفته داره که اگر ما در واقع چیز کنیم، اگر ما دقت کنیم کشف خواهیم کرد. چنانکه که خود فوکو فی المثل این کار رو میکنه موقعی که برمیگردم به حرفم در مورد جنون و عقل، موقعی که برمیگرده و این تقابل عقل و جنون رو در واقع چیز میکنه و آسایشگاه جدید رو توضیح میده، در واقع به یه عبارتی میخواد بگه که داستانی نیست که عقل میخواد جنون رو معالجه کنه، بلکه میخواد به شدت تحت کنترل در بیاره و مهمتر از اون، یعنی این حتی گفتار جنون آمیز رو به دیگران هم یه جوری تسری بده. بنابراین اگر ما میخواییم یه جوری این گفتمان مسلط یا این گفتار مسلط مبتنی بر خرد باوری محض رو بخواییم باور کنیم، باید اتفاقا اون حقیقتی رو هم که در گفتمانه و یا گفتار دیوانه، اگه چیز بگیم که گفتمان دیوانه مثلا شاید یه مقدار چیز باشه، ولی خب به هر حال در گفته های دیوانه وجود داره، این رو به عنوان رخداد تلقی کنیم و در برابر این چیز، در برابر گفتمان مسلط و عقلانی قرار بدیم. یعنی مثلا فی المثل کاری که نیچه فی المثل میخواد بکنه، موقعی که نیچه برمیگرده یه جوری خود عقل رو مورد حمله قرار میده، از نظر فوکو در واقع اینه که یه جوری جنون در واقع داره بنیانهای عقل رو داره خیلی به شکل منطقی داره زائل میکنه و یه جوری عنصر رخداد و پیشبینی ناپذیری رو، یعنی چیزایی که در فلسفه نیچه هست و کاملا نیچه به اون معتقده و باور داره، رو داره وارد دیسکورس عقلانیت میکنه، که می‌دونیم که دیسکورس عقلانیت هم برای این مبنا استواره که ما بتونیم به کمک عقل جوری پیشگویی بکنیم، در یه حد محدودی بتونیم جوانب کار رو بسنجیم، بتونیم محاسبه کنیم و بتونیم در واقع بر مبنای محاسباتمون دست به عمل بزنیم. مثلا موقعی که این نوع گفتمان میاد اون رو مورد تخریب قرار میده، بنیانهای اون رو زائل میکنه، در واقع ما یه جهان در واقع اعتبار در واقع گفتمان عقلانی از بین میره. سومین کاری که باید بکنیم براندازی حکومت دال یا سیگنیفایر. من راجع به ساین تا باز صحبت نکردم، فوکو معتقده که خیلی مفصل راجع به ساین در واقع صحبت میکنه، برای این کار واقعا باید یه مدار دو سوسور رو توضیح داد که نشانه مرکب از دو تا چیز سیگنیفایر و سیگنیفاید، یعنی دال و مدلول. منتها فوکو به نحو خاصی اینجا از سیگنیفایر استفاده میکنه تا چیز، تا حرفای دو سوسر، چون در دو سوسر سیگنیفایر باید از این لفظ فر مثلا من میگم دیوار، این لفظی که من به کار میبرم و اشاره به یه ایماج، نه اشاره به یه واقعیت بیرونی، و اشاره میکنم به یه ایمیج، به یه تصویر ذهنی که به یه تصویری از دیوار، در واقع این لفظی که از دهن من خارج میشه به معنی دیوار سیگنیفایره و اون تصور ذهنی در واقع سیگنیفایده. در سوسور واقعیت بیرونی اونقدر مهم نیست که در واقع رابطه دال و مدل، رابطه لفظ صوت با در واقع یه تصویر ذهنی است. این رو کانگیم به این عبارت معنی میکنه که در واقع مفهوم مهمه در علم. یعنی شما اگه نگاه کنید مثلا به فیزیک عرضی، به فیزیک چیزی دارید به اسم چی؟ به اسم مثلا نیرو. منطقه از نظر کانگین در چارچوب های متفاوت، این رو واقعا تماس کوهن هم داره، در چارچوب های یا در پارادایم های متفاوت یک سیگنیفایر، یعنی شما میگید نیرو، در واقع منظورت نیرو، اما معانی متفاوتی داره. چون فرمثل بخواید بیاید در دنیای فیزیک ارسطویی، نیرو یعنی سیگنیفایر نیرو کاملا یه معنی دیگه ای داره، بخواد بیاری در مثلا فیزیک نیوتونی کاملا یه معنی دیگه ای داره، یعنی یک سیگنیفاید واحده، برای که ما اونجا هم میگیم نیرو، اینجا هم میگیم نیرو، چون یه کانسیستنسی، یه ادامه‌ای وجود داره به اسم علم فیزیک، اما معانی متفاوته. حالا حرف فوکو یه جوری بازگشت به حرفای استادش کانگیمه که یه فیلسوف علم فرانسوی است که در واقع الان یعنی تازگی ها که یعنی به هر 20 سالی بهش رسیده و حرفا که زده خیلی شبیه بعضی وقتا شبیه حرفایی است که اون طرف زدن و منتها تابال نمیشناختن. بنابراین منظور فوکو از این حرف اینه که ما اگر یه مفهومی رو بخوایم مد نظر بدیم، گمان نباید بکنیم که این مفهوم مفهومی است که همیشه دارای یک معنی است. درست؟ در چارچوب های متفاوت، در استراکچر های متفاوت، در ساخت های متفاوت این مفهوم در واقع متفاوت میشه. و مهمتر از اون خطر مثلا مفهوم عقل، شاید ما موقعی که میگیم عقل یه جوری گمان میکنیم که مثلا هر جامعه از اول تا به حال به یه نحوی از آنها دنبال عقل بوده، که از نظر فوکو این حرف بی‌معنی است. یعنی سیگنیفایر عقل به یک یعنی دارای یک معنی نیست. شاید شما برید به دوران نمیدونم یونان باستان، عقل دارای یه معنی است. بیاید به دنیای اسلامی، عقل دارای یه معنی است. بیاید به عصر مدرن، عقل دارای یه معنی است. حالا شما نمیتونید بگید که مدعی بشید که ما یک روش عقلانی ثابتی فرمثل در جهان داشتیم که هنوزم که هنوز ما به دنبال اونیم. از نظر اگر میخواهیم که فرمثل ما در برابر کسانی که فرمثل رشنالیست هستن و معتقدن که این رشنالیزم مثلا از اوائل یا از یه تاریخ خیلی قدیمی شروع شده و تا به حال علی رغم تمامی افت و خیز ادامه داشته، فوکو میگه باید در این تردید کرد. خود فوکو موقعی که مثلا در عصر جدید میاد میگه که مقابله عقل و جنون به شیوه خاصی است و مقابله عقل و جنون در دنیای مثلا کلاسیک به شیوه خاصی است، در واقع معتقده که اصلا این عقل و نقل نیست، این عقل با اون عقل در واقع تفاوت‌های بسیار زیادی کرده. بنابراین اگرچه سیگنیفایر یکی است، اما در واقع معانی دارای متفاوتی است. حالا فوکو میگه که برای اینکه ما این کارها رو بکنیم، نیازمند یه سری اصول روش شناختی هستیم که باید این کارها رو انجام بدیم تا بتونیم در واقع به این مقصود برسیم، یعنی بتونیم در واقع همچین انتقادی رو از دیسکورس مسلط انجام بدیم. یکی اینه که دست به واژگونی بزنیم، یعنی اونچه در قدیم منشأ گفتمان و منشأ همون ترس و احترام از گفتمان قرار داده میشد، ما در واقع واژگونش کنیم. یعنی در قدیم ما گفتیم مؤلف بود، نظام بود و اراده معطوف به حقیقت بود. گفت همه اینها رو ما باید اینجوری واژگون کنیم، یعنی اگر یه متنی رو میخونیم گمان نکنیم که این متن چون مثلا متعلق به ایکس یا ایگرگ یا متعلق به اون کسی است که مثلا ما یه احترام عجیبی براش قائلیم، پس در نتیجه یه جوری این متن هم باید از احترام اون بنیانگذار سهمی و بهره ببره. متن رو باید یه جوری خوند که انگار مؤلفی نداره، انگار هیچ مؤلف. شما ما اگر متن رو در این حال به این حالت بخونیم، در واقع دست به همین عمل ریورس ها زدیم و در نتیجه خیلی راحت‌تر میتونیم از به هر حال این متن رو مورد انتقاد قرار بدیم. نظام هم همینجوری، یعنی نظام رو هم باید مد بذاریم کنار. شما موقعی که واسه که کاتگورایز میکنید، میگید که مثلا این گفته در این مکتب میگنجه، این گفته در این مکتب، این گفته در این نظام میگنجه، آنن باز اینجوری یه کاتگوری میکنید که در واقع شما رو میبنده به اینکه دید شما رو نسبت به این متن میبنده. ولی اگر این رو هم کنار بگذارید، در واقع مسئله نخواهید داشت. اصل دوم اصل گسسته. میگه که فوکو میگه که یه دی هیستوریسیستا یعنی تاریخگراها یا کسانی که معتقد به یه جور تسلسل تاریخی یا تکامل تاریخی هستن، به یه نحوی از آنها گمان میکنن که تاریخ به یه شیوه در واقع منظمی داره تحول پیدا میکنه و بقایی از یک یا یه دوره‌ای بنا به دلایل خاصی جاش رو به یه دوره دیگه میده و کاملا ما میتونیم اینا رو شناسایی بکنیم و به مثلا لحظه حالی که ما نشستیم یه جوری نتیجه یک گذشته قبلی است. حالا بعضی‌ها میگن تکامل پیدا کرده، بعضی‌ها میگن که تکامل تحول پیدا کرده، برحال الفاظ متفاوتی ممکنه به کار ببرن، متأ به به نوعی استمرار در تاریخ قائل هستن. فوکو میگه که ما باید این استمرار رو در واقع در هم بشکنیم و گمان نکنیم که در تاریخ در واقع یه سری استمراری وجود داره. میگه که دیسکورس های متفاوت ممکنه که در کنار هم قرار بگیرن، با همدیگه در بیفتن و همدیگه رو ترد بکنن و به عبارت دیگه هیچ دیسکورسی برآمده منطقی از یه دیسکورس دیگه نیست. خود او در کتاب همین Order of Things موقعی که میخواد سه تا اپیستمه رو در واقع میخواد بشکافه اصلا کاملا سکوت میکنه، یعنی موقعی که میگه که اپیستمه یه فلمسل رونسانس اپیستمه کلاسیک جاش رو داد به اپیستمه یه رونسانس، اصلا هیچی نه، همین حرف رو میزنه، میگه ناگهان جهان اینجوری بر مبنای فلمسل اپیستمه رونسانس یعنی مشابهت نزد پیدا کرده بود تمام شد و جاش رو داد به اپیستمه دوران کلاسیک که بر مبنای ریپرزنتیشن یا بر مبنای نمودگاری یا بازنمونی در واقع استوار شده، تا اینکه میگه که این هم تمام شد در عصر مدرن مثلا جاش رو داد به دید تاریخی، یعنی دید تاریخی که همین دیدی که در ازش داره صحبت میکنه، دید تاریخی که گمان میکنه که تاریخ دارای ذاتی است، دارای عمقی است، دارای جوهری است و بر مبنای اون حرکت میکنه و این جوهر رو هم انسان در واقع قادر یه جوری کشف بکنه و بهش معنا بده. بنابراین از نظر فوکو تاریخ جای استمرار نیست و گفتمان‌ها رو اگه ما در نظر بگیریم این گفتمان‌ها هم به همدیگه به شیوه منطقی برخلاف گفته هگل مبدل نشدن، بلکه هر گفتمانی یه جوری بر اثر گسست از یه گفتمان دیگه، یه شکست از یه گفتمان دیگه به وجود اومده و گفتمان‌هایی هم که در حال حاضر وجود داره هیچ دلیلی نداره که اصلا بتونن با هم دیگه گفتگو کنن، میتونن هم دیگه رو طرد کنن، میتونن هم دیگه رو کنار بگذارن، میتونن همزیستی سکوت آمیز یا چیز در برابر هم دیگه داشته باشن. بنابراین از نظر فوکو شاید چیزی که برای مثلا گادامر خیلی مهم بود اینه که ما بتونیم در لحظه حال که هستیم باب یک دیالوگ و یک گفتگوی خیلی خلاق رو با گذشته با سنت خودمون در واقع باز کنیم و به یک به قول خودش فیوژن آف هورایزنز به یک پیوند افقی با گذشته برسیم، یعنی گذشته رو بر مبنای وضعیت حالی که داریم، وضعیت فعلی که داریم در واقع به نحوی از آنها احیا کنیم و یه جوری کارساز کنیم، کارآمد کنیم و باش یک دیالوگ خلاق داشته باشیم تا بعد بتونیم که در مورد زندگی فعلیمون ازش استفاده بکنیم. از نظر فوکو چنین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه اصلا میان ما و اون متن یا اون متن سنت ما ای بسا که گسستای وجود داره که اصلا برای ما پر کردنش میسر نیست، بنابراین چنین دیالوگی هم میسر نیست. گادامر در یکی از مصاحبه‌هاش برای فوکو برای مقداری چیز قائله، ولی معتقده که این پست استرکچوریست‌ها یا این کسایی که مثل فوکو اینا صحبت کنن در واقع یه جوری احترامی برای سنن ما و یا احترامی برای تلاش‌های فکری ما قائل نیستن و یه جوری ما رو در خلأ رها می‌کنن. لطفا هم این حرفایی که در واقع حرفای رادیکالی که اینا می‌زنن، یعنی انگار ما یه جوری در یه چارچوب‌های اسیر شدیم که نمی‌تونیم ازشون فرار کنیم، نمی‌تونیم ازشون در واقع بگذریم. خب برای اون خیلی اهمیت داره که ما بتونیم با گذشته خودمون یه گفتگوی خلاق داشته باشیم و بتونیم احیا کنیم یا نکاتی از اون اخذ کنیم. این به این معنا نیست که یعنی گادامر هم قبول نداره که ما بتونیم طابق و نل به نل گذشته رو بازسازی بکنیم، یعنی حرفی که هرمنتیسیان های قرن 19 میزد، اما وجود دیالوگ از نظر او بسیار مهم بود. ولی شما میبینید که فوکو با این ترتیب در واقع به یه نحوی از آنها این نوع راه دیالوگ رو در واقع می‌بنده. اگه اصل گسست رو به این شکلی که او میگه ما بپذیریم، در واقع ما باید هی بگیم که در واقع تاریخ ما تاریخ گسستایی است که هیچ راهی هم به هم دیگه ندارن و در نتیجه حالا این حرف مثلا باقی مونه که فوکو چجوری میفهمه که گسست نه، یعنی اینا دیگه باید مسائلی است که بعدها باید چیز کرد. سومین مسئله که ما باید به دستش بزنیم اصل به نظرم پرهان ترجمه کرده خود ویژگی و یا برای اصل خاص بودنه. فوکو میگه که دیسکورس های نظامی از معانی نیستن. میگه دیسکورس ها نوعی خشونتی هستند که ما به جهان تحمیل کردیم یا اصلا به جهان تحمیل شدن. ببینید این حرف رو به شکل لطیفتری هم مثلا کانت زده، میگه که جهان به پرسش های پاسخ میده که ما ازش میپرسیم. ولی از نظر فوکو، یعنی مثلا شما سوال ارسطویی از دنیا بکنید، دنیا هم ارسطویی به شما پاسخ میده. شما اگر با یک چه میدونم دید استبدادی از جهان پرسش کنید، اون هم جهان هم با یه دید مستبدانه به شما پاسخ میده، حتی در سطح سیاسی. یعنی شما اگر بپرسید که آدم ها موجودات دهشتناکی هستن که هر لحظه در خطر نمیدونم انحراف و خطا و خطر و چیز وجود دارن، ما چیکار باید بکنیم؟ احتمالا دنیا اینجوری به شما جواب میده که کنترلشون کنید، بگیریدشون، نذاریشون چیز نکنن. یعنی منظورم که این حرف چیز در هم در عالم اجتماعی و هم در عالم چیز در عالم طبیعی حرف کانت بسیار حرف درستیه. و به همین علت است که ما در سطح جهانی هم میبینید که ما محافظه‌کاران خیلی، یعنی جنبش خیلی یا مطلع فکری محافظه‌کارای وجود داره که کماکان 400-500 سال شاید خیلی بیشتر چه میدونم از روم باستان تا به حال وجود داشته و در واقع کماکان هم به زندگی خودشون ادامه میدن. علت اینکه پرسشایی که میکنن پرسشای محافظه‌کارانه است. وقتی که میگن که مردم بعد یکی از چیزهای محافظه‌کارانه که مردم زیاد آدم نباید راهشون کرد، از تاچر گرفته تاچر تا هر جای دیگه، تاچر یه محافظه کار روسی یا یه محافظه کار امریکایی، همشون در واقع همچین نظری دارن. از نظر اونها مردم به راحتی میتونن گول بخورن، مردم به راحتی میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن، نباید راه بشن و یه جوری باید کنترل بشن و تحت نظر قرار بگیرن. خب وقتی شما یه همچین پرسشی بکنید از جامعه، احتمالاً فکت‌های بسیار زیادی هم داله بر این نوع حالت بودن مردم هم در مردم خواهید یافت. ولی یه جور سوال دیگه بکنید یه جواب دیگه خواهید یافت. منظورم اینه که از این نوع سوال‌ها خیلی مهمه که ما چه سوالی می‌کنیم و چه پاسخی بگیریم. خب منتها در یک فلسفه که مفتنی بر دیالوگ، خب ما می‌پرسیم، این جواب به ما داده میشه، منتها دیگران هم می‌تونن به ما بگن که اینجوری نیست. یعنی در واقع دیگران هم با سوالات دیگه‌ای که می‌کنن با ما در بیافتن. ولی از نظر فوکو اینجوری نیست. از نظر فوکو دیسکورس‌ها در واقع خشونتی است که به جهان تحمیل میشه و در نتیجه جهان رو می‌چرخونه و می‌پیچونه و به صورتی که اون گفتار در واقع میخواد در میاره. حالا فوکو میگه که باید در این عمل تردید کرد، یعنی ما اصل ویژه بودن رو بذاریم کنار. نباید گمان کنیم که دیسکورس ها عامل طبیعی هستن، نباید گمان کنیم که یک در واقع یه شیوه مثلا طبیعی یا یه شیوه علمی پرسش از جهانه که از جهان یه سری پرسش یه جوابایی دریافت کرد. در واقع هدف حرف فوکو اینه که دیسکورس ها همواره با خشونت جهان رو به اون شیوه که میخوان دگرگون میکنن. ببینید اگر باز هم ما این حرف فوکو رو بپذیریم، فوکو معتقده که ما باید این رو واژگون کنیم، متوجه هستید؟ خب اگر ما به این حالت خیلی حاد نسبت به دیسکورس داشته باشیم و بخوایم واژگون کنیم، واقعا باید واژگونش کنیم. میدونید یعنی منظورم اینه که باید کنارش بذاریم. یعنی واقعا دیسکورس رو باید چیکار کنیم؟ دیگه نمیتونیم باش گفتگو کنیم. یعنی دیسکورس رو باید بذاریم کنار. یعنی باز میگم که فلسفه یا روشی که فوکو در واقع پیشنهاد میکنه برای مطالعه ما، ای بسا راه، یعنی ما رو هی به این طرف میرونه که ما هم با خشونت یک دیسکورس دیگری بیاوریم. اگر قرار باشه که حتما دیسکورسی بیاریم، خب از کجا معلوم دیسکورسی که ما میاریم، یا از کجا معلوم که اگر خب درست باشه که دیسکورس حتما باشه، خب دیسکورسی هم که ما میاریم یه همچین دیسکورسی است. و چاره میشم اصل خارجی بودنه. یعنی اینکه میگه که دیسکورس ها دارای معنی نیستن که این معنا به شکل درونی در اونها مندرج شده باشه. معمولا این دیسکورس ها این معنی رو از خارج کسب میکنن. درست؟ از خارج کسب میکنن منظوری که دارای استراکچری هستن. چون در هرمنوتیک موقعی که ما میخوایم چیز کنیم، معنا درونی است. یعنی معنای درونی یه چیز وجود داره، ما اون معنا رو میخوایم کشف کنیم، بیاریم بیرون و مورد استفاده کنیم. موقعی که میگه خارجیه، این در واقع اشاره به، یعنی یه مقدار زیادی به روش خودش میدونه. یعنی ما به شکل آرکیالوجیک یا به شکل استرکچوریستی باید در بیاریم که این چه ساختی است که به این دیسکورس این معنا رو داده. چه این معنی که این دیسکورس داره در خودش مستتر نیست، در یه چیز دیگه ای مستتره، در یه ساخت دیگری مستتره که این چیز رو چی معین کرده. روشش خب شبیه روش مارکس مثلا اینجا این حرف که میزنه. از نظر مارکس شما اگه به ظاهر جامعه سرمایه‌داری مثلا نگاه کنید، همه چی سر جای خودش هست. منتها اگه می‌خواید بفهمید جامعه سرمایه‌داری چیه، باید مثلا استنتاج ارزش اضافه رو که یک استراکچر مکنون، یک استراکچر مستتر، استراکچر پنهان در جامعه سرمایه‌داری است، اون رو بتونید کشف بتونید تا بتونید معنای این ظواهر رو کشف کنید. بنابراین ما اگر از نظر فوکو به دیسکورس توجه کنیم، این دیسکورس چیزی به ما نخواهد داد. این معنی دارای معانی است، منتها این معانی ما نباید گمان کنیم که در خودش مستتره، بلکه در یک ساخت دیگری مستتره که ما باید بریم و اون ساخت رو درباره این، بنابراین معنا خارجیه، بنابراین اصل خارجی بودن رو ما باید بدونیم و بخوایم در هم بشکنیم. حالا فوکو میگه که بنابراین چهار عنصر رو در طول تاریخ در روبروی هم دیگه قرار دادن، یعنی چهار جفت رو، و این و به یک طرف این جفت ارزش و احترام قائل شدن و طرف دیگه این جفت رو در واقع یه جوری از نظر انداختن. و اگر ما میخواییم که در واقع دست به نقادی از نوع فوکو بزنیم، باید این چهار جفت رو بشناسیم و اتفاقا واژگون کنیم، یه جوری واژگون کنیم اون علاقه مندی سنتی رو. میگه که به طور کلی در تاریخ آرا یا در تاریخ نویسی عمومی یا در سنت غربی یا در سنت رایج، کرییشن رو در برابر ایونت قرار میدن، یعنی خلق رو، خلاقیت رو در برابر همون رخداد قرار میدن. از نظر فوکو خلاقیت اهمیتی نداره، درست؟ اون چه مهمه ایونت، یعنی همون رخدادیه که ما ازش صحبت کردیم. بنابراین ما باید دنبال ایونت بریم. اگر فهم ما دنبال خلق چیزی به اسم مثلا مشروطه هستیم، اگر همگان میگن که ایکس ایگرگ زد، ما باید بریم دنبال ایونتی که چی؟ اینها در واقع یه جوری مسکوت گذاشتن، یه جوری ساکت کردن، یه جوری ندیدن، یه جوری چیز کردن. این مثلا بعضی از فمینیستای شمال افریقا هستن، یه کتابی داشتن که من تقدیم آقای بعضی از دوستانم کردم که یه نگاهی بندازن. مثلا اونا هم در واقع به یه نحوی از اونها همین کار رو کردن، یعنی اونا میخوام بیان بگن که برگردن سنت فقهی رو بخونن و بگن که چطور، چون این سنت مردانه بوده، در مورد زنها در بعضی خیلی از جاها سکوت کرده و یا ندیده، یا اون ایونت رو ندیده. و قصد اینها اینه که این نکات رو کشف کنن تا بتونن که در واقع اون چیز رو انجام بدن. یا خود فوکو فیلمثل توی مسئله تاریخ جنسیت بخواد بگه که چه نکاتی در مورد جنسیت هست که فیلمثل به خاطر حالا تابو بودن یا یه فرهنگ خاص بودن، تابع یه فرهنگی خاص بودن، نادیده گرفته شده، یه جور دیگه ای راجبش صحبت شده و فوکو میخواد در واقع اون رو زنده بکنه. یا مفهومی که خیلی در الان اهمیت پیدا کرده، مفهوم آدره، یعنی دیگری، یعنی رابطه بین خود و دیگری. اینی که معمولا فرهنگا سعی میکنن که در گفتمان خودشون دیگری رو یا به دشمن تقلیل بدن، یا به یک عنصر خبیث تقلیل بدن، یا به عنصر تهدیدگر تقلیل بدن، یا به یک نمیدونم میکروب تقلیل بدن، یا به یک عنصر ضد انسانی تقلیل بدن. یه جوری شأن انسانی رو در واقع ازش کسب کنن و ازش در واقع بگیرن و به این ترتیب در واقع به فاصله میان خودی و بیگانه به وجود بیارن، بگن که خودی منشأ همه خیر هاست، خوبی هاست و چیز هاست، و در برابر اون یه آدیاری دیگری قرار داره که در واقع اون دیگری به یه نحوی از آنها دشمن ماست، یا یه جوری مخربه یه جوری. و در این مورد مثلا فلسفه دیگه هم کار کردن، مثل لویناس که فیلسوف متعلقی است که در واقع خیلی اخلاق رو یه جوری بنیان جهان میده، اون هم در مورد آدر کار کرد، کسای دیگه هم کار کردن. و قصد در اینه که در واقع ما یه جوری این حالت آدر بودن آدر رو در واقع که در همه دیسکورس ها هست، در واقع یه جوری بتونیم ازش بزداییم. این حالت دو جانبه داره، یعنی مثلا غربی ها الان برداشتی که مثلا از مسلمان ها دارن اینه که اینا تروریستن، اینا نمیدونن فلانن، اینا فلانن، اینا بیسار، اینا این کارو میکنن، در ما هم یه جور دیگه یه جور میخوام چیز کنیم. و این آدر هایی که ساخته میشه در واقع از نظر فوکو باید کشف کرد که چه چیزی در درون این دیسکورس، در درون دیسکورس خاص وجود داره که نیازمند همچین آدری است، همچین آدری ساخته. چون و اگر ما این آدر رو کشف کنیم، در واقع اون ایونت رو به چیز برگردیم. دومین تقابلی که در کنار هم دیگه قرار داده شده، وحدت در برابر، یا یونیتی در برابر سریزه، وحدت در برابر مجموعه هست. روی وحدت خیلی تکیه شده تا به حال، در صورتی که این سری ها یا این مجموعه ها در واقع یا دیدگاه مجموعه ای نسبت به جهان، اینه که جهان متشکل از یه سری مجموعه های پراکنده است، مورد غفلت قرار گرفته. فوکو معتقد که ما باید برگردیم روی این سری ها تا یونیتی. جهان اونقدرها وحدت نداره که از سری هاست، بنابراین ما باید برگردیم اینجا. سومیش هست اوریجینالیتی در برابر رگولاریتی، یعنی یه چیز اصیل در برابر یه چیز منظم. فوکو معتقد بود ما نظم ها رو پیدا کنیم، نه اینکه فرض کنیم که چیزی دارای ریشه ایست و این بگردیم دنبال این ریشه ها. جهان دارای نظمی است و این نظم ممکنه که خیلی به شکل خودش اتفاقی و به شکل دوره‌ای نظم پیدا میکنه و اگر ما این نظم ها رو پیدا کنیم به ما بیشتر در شناخت جهان کمک میکنه تا اینکه بخوایم بگردیم بگیم که اساساً چیزی به شکل ماهوی اینجوری فیلمثل آمده بالا و اینجوری شده و اینجوری خواهد شد. و خود او در فیلمثل کارهایی که میکنه، فیلمثل در زندان، در آسایشگاه ها، در فیلمثل تولد کلینیک و اینها، میخواد ببینه که تحت چه نظمی، تحت چه با توجه به چه عناصری نظم پیدا میکنن تا فیلم مثل عنصری به اسم بیمارستان رو یا تیمارستان رو یا زندان رو در واقع تشکیل میده. و نکته چهارم هم در برابر سیگنیفیکیشن در برابر کاندیشنز اف پاسیبیلیتی است، یعنی میگه که ما نباید دنبال دلالت بریم بلکه ما باید دنبال شرایط امکان بریم. درست؟ اگر ما یعنی در واقع پرسش کانتی، اگه شرایط امکان یا شرایط به وجود آمدن فیلم مثل زندان رو پیدا کنیم، راحت‌تر میتونیم به نظمش برسیم، راحت‌تر می‌تونیم به سری هایی که تشکیل شده برسیم و به اون ایونت در واقع دسترسی پیدا کنیم. بنابراین از نظر او، یعنی این چهار چیزی که من شمردم، یعنی کریشن در برابر ایونت، یونیتی در برابر سریز، اوریجینالیتی در برابر رگولاریتی و سیگنیفیکیشن در برابر کاندیشنز اف پاسیبیلیتی، چهار گفتی هستند که بخش اولش معمولا در تاریخ آرا محترم بوده، ولی در صورتی که یک حالا کسی که میخواد دیکان به شکل فوکویی در واقع کار جینیالوجیک بکنه یا کار آرکیالوجیک بکنه، باید به این بخش دوم اهمیت بده. و اگر این اون مسئله مورد پرسش رو بر این مبنا مورد تحقیق قرار بده، از نظر فوکو از حقیقت مسلطی که یا دیسکورس مسلطی که در مورد اون چیز گفته میشه فراتر خواهد رفت و خواهد تونست به یه حقایق جدیدتری در این مورد برسه. فوکو در ادامه این مقاله یا در ادامه این چیز در واقع مسائل دیگه رو که حالا زیاد چیز نمی کنه، یعنی مورد تأکید قرار میده کتاب بار من گفتم همه رو در واقع، یعنی که ما ایونت رو باید خیلی مهم بدونیم، گسست رو باید مهم بدونیم، نظر رو باید مهم بدونیم، چانس بخت رو باید مهم بدونیم. و در واقع و اعلام میکنه که در کارهای آتیش در واقع به یه نحوی از زنها این مسائل رو مورد یعنی مسائل رو که مد نظرش هست با این قصد و با این نیت مورد پرسش قرار خواهد داد، که تا حدودی هم واقعا به وعده خودش وفا کرده و بر همین مبنا مورد چیز قرار داده. به هر حال کارهایی بر مبنای آثار فوکو در فارسی نوشته میشه یا راجبش نوشته میشه، اما مهم اینه که به نظر من در واقع یه مقدار خیلی دقیق این کتابهایی که از خود افراد در میاد خونده بشه و در سعی بشه که با اونا نزدیک بشه. اگر هم کسی میخواد چیز فوکویی بنویسه، واقعا بهتره که روش فوکو رو خیلی خوب بدونه، استوار باشه، بدونه که چیکار داره میکنه تا بتونه که در کارش موفقیت کسب کنه. چون بعضی وقت آدم میبینه که در روزنامه یا در جای دیگه افراد سعی میکنن که فوکووار بنویسن، اما شاید عکس فوکو نتیجه میده، چون این ریزکاری ها رو در واقع مد نظر قرار نده. برای خیلی ممنون و متشکر که وقت رو در اختیار ما گذاشتید. سرانه وقت محدودی هم در اختیار من بوده، این بود که اگه سوالی باشه که من در خدمتتون هستم. اگر ولی ببینید این نوع متفکرانی که به متفکر پست مدرن اینا مشهور شدن، خب الان ما چه بخوایم چه نخوایم ایده دارن ترجمه میکنن، ایده دارن راجبشون صحبت میکنن، ایده هم حتی شاید به تأثیر از اینا دست به تحلیل میزنن. حالا به قول شما حالا بعضی هاشون لایقه هستن، آدم نمیتونه بخونه، سختن، دشوارن، یا اصلا فارسی رو فراموش کنه، یه چیز دیگه. متوبرید اینو متفکرین همیشه فضا میسازن، یا من کاری به کار فوکو ندارم، یعنی به هر حال این پست مدرنیسم هم که در ایران آمده یه فضای خاص خودشو میسازه، چه افراد چه بخوان چه نخوان، و در نتیجه خب برای پاسخگوی گفتن و یا برای نقد از این فضا آدم ها باید مراجعه کنن به حداقل این که خود نوشته های اینا. حالا اگر یه همچین کتابی ترجمه میشه از خود فوکو هست یا اون مراقبت تنبیهش، به نظر من ارجحیت داره خوندنش به مثلا آثاری که راجع به فوکو نوشته شده و شاید از این کتاب موارد بیشتری بشه استنتاج کرد برای مقابله با اون فضای به نظر من یه مقدار شیک پست مدرنی که به وجود آمده. در نتیجه خب علی رغم دشواریش باید خون دیگه.
من اشکال از زبان فارسی زبان فلسفه فارسی ضعیفه یا هیچ حالت متعرضه یا که اصلا باید اینطور باشه؟
نه 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 من نه نه اشکال از زبان فارسی است، نه اشکال از متعالی مترجمه، ممکنه که یکیشون خوب باشه یکیشون بد باشه، ولی اشکال سر اینه که ما میدونید خب به طور منظم کار نمی کنیم. اگه به طور منظم کار کنیم در واقع این موانع برطرف میشه. اتفاقا اشکال کار ما اینه که منظم کار نمی کنیم. خب فوکو رو همه شاید چه میدونم مثلا شما الان همه کشورها برید اغلب کارهای مهمش رو ترجمه کردن و در نتیجه راه بر روی مود شدنش بسته میشه. اگه همه کاراش ترجمه شه هم بخونن یه جوری از این حالت مود شدن و اینه که یه دی هم بیفتن سینه بزنن دنبالش که فر مثلا آیی آدم عجیب غریبی اومده که مثلا همه چی رو میزنه نابود میکنه و اینا، در واقع از این حالت کاسته میشه. چون این کار رو نمی کنیم معمولا یکی دو تا شرح هم می نویسن، عده هم الان پیدا شدن که این شرح ها رو می نویسن، در نتیجه حالت خیلی اسطوره‌ای پیدا میکنه و کار از دست در میره. یعنی فضای فرهنگی به نظر من یه مقداری مخدوش میشه، یه مقداری اختشاش پیدا میکنه. همه فکر کنن که فوکو 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 کیه و فلان از این، درسته که اگه درست معرفی بشه و درست هم خونده بشه این مسئله نیست. نه فارسی هم به هر حال تا اون جایی که اجازه میده، فارسی بهتر از ترکی نیست، ترکا دارن ترجمه کردن، ما بهتر از ترکا که فارسی خیلی بهتر از ترکی است. به شکل متدیک باید کار کنیم. خب خیلی ممنون و متشکرم آقای برنامه. خواهش می‌کنم بفرمایید.
درباره
تعبیر تفسیر
تعبیری
فوکو
بله.
ببینید فوکو اولش در واقع یه جوری کارهای اولیه که کرد خیلی تحت تاثیر در حیطه روانشناسی بود، تحت تاثیر یادم بود به اسم لودویگ وینزبنگر که یه روانکاوی بود که اول فرویدی بود، منتها بعد آمد بخشی از فلسفه هایدگر و هوسر رو گرفت. در واقع کسی است که بین پدیدارشناسی و روانکاوی یه جوری خواسته یه پلی بزنه و یه جور روانکاوی پدیدارشناسانه به وجود بیاره. البته این دو تا لفظ با هم دیگه واقعا نمیخونه، چون یه مقدار پدیدارشناسی هستن علم آگاهی است، اون علم ناخودآگاهی است. ولی خب لودویگ وینزبنگر یه جوری سعی کرد که بین اینها یک پیوند ایجاد بکنه و فوکو خیلی تحت تاثیر اون قرار داشت. در نتیجه آمد کارهای اولیه که کرد یه جوری شرح این بود که یه فرد بیمار یه سایکوسیس چه شکلی جهان رو حس میکنه، یعنی یه جوری ارلتنیتس یا جهان زنده یه فرد بیمار رو سعی کرد که در کتاب اولش در واقع به شکل فنومنولوژیک توضیح بده. یعنی اولش خیلی از فنومنولوژی استفاده کرد که اتفاقا چون حالتهای چپی نام داشت یه مقدار اتفاقا مارکسیست هم بود، یعنی من هم فقط به تشریح و یا تفسیر پدیدارشناسانه ذهن بیمار کمک نکرد و یه مقدار آمد توضیح داد که چشکلی میشه که مثلا در عصر جدید چرا افراد بیمار میشن و چه بیماری های بیشتر هست، یعنی شرایط بیرونی رو هم آورد. یعنی چیزی که معمولا یه پدیدارشناس نباید این کار رو در تحقیقاتش انجام بده یا برای یه پدیدارشناس زیاد مهم نیست. اما در کارهای بعدیش که فوکو میاد در واقع یه حالت خیلی استرکچرالیستی پیدا میکنه و ساختگرایانه پیدا میکنه. میدونید ساختگراها هم در واقع در پی این هستن که یعنی با ایمپریسیزم یا پوزیتیویزم در واقع سر مخالفت دارن، یعنی معتقدن که این پدیده های مشاهده پذیری که ما در جهان میبینیم، اینها رو اگر ما میخواییم به دقت بفهمیم که چی هستیم، باید به یه ساخت پنهان در واقع متصل کنیم، و اگر اون ساخت پنهان رو فهمیدیم، در واقع اون وقت این پدیده ها و یه رویت پذیر و معنای خودش رو میتونن به مثلا به ما بنمایانند. از اینجا با پوزیتیویسم که معتقدن که یا بیهیوریستا به عبارت دیگه خیلی تفاوت داره، چون معتقدن که همین رفتار ظاهری است، ظاهر و باطن هر چی هست همینه. اگر من این رفتار ظاهریه هم از پدیده های طبیعی یا انسان ها رو، اگه قواعد اینها رو من کشف کردم و به اصطلاح حالا به هر شیوهی و برای مدون کردم، من این پدیده رو تونستم بفهمم. ولی استراکچریستا معتقدن که نه، هر چقدر من به این پدیده های ظاهری نگاه کنم اینا رو نمیفهمم، باید به یک استراکچر، به یک ساخت بنیانی در واقع تحویل کنم یا بازگردونم یا تقلیل بدم تا بتونم معانی اینا رو بفهمم. فوکو در تفسیرش هم یه مقدار خیلی زیادی چیزه، در واقع این نوع حالت استرکچرالیستی رو حفظ میکنه. یعنی در دوره اول معتقده که من اگر یک کتابی رو ببینم معانیش چون در خودش نیست، در یک ساخت پنهانه، بنابراین اگه معنیش رو میخوام بفهمم باید برگردونم به اون ساخت. در نتیجه با هرمنوتیک من نمیتونم معانیش رو کشف کنم، چون معانیش در به ظاهر در خود کتاب وجود نداره، در یه جای دیگه ای هست، در ساخت کتابه، یعنی در ساخت نوشته است. و که اون رو فی المثل برمیگردونه به این که اگه من یه متن مربوطه به روشنگری رو بخوام بخونم، چون اپیستمه اونجا فی المثل یا راجب رنسانس بخونم، چون اصلا بنیان فی المثل هر نوع متنی که در دوره رنسانس نوشته میشه بر مبنای شباهته، ساختش اصلا بر مبنای شباهت، حالا چند چهار جور شباهت قائل میشه و معتقد که حتی فی المثل علم طب هم در دوره رنسانس فی المثل از شباهت استفاده میکنه، ادبیات هم از شباهت استفاده میکنه، سیاست هم از شباهت استفاده میکنه، نمیدونم گرامر هم از شباهت استفاده میکنه. در نتیجه من در تفسیر یک متن دوران رنسانس لاجرم اگه میخوام معنیشو بفهمم باید برگردونم به چی؟ به استراکچری که در اون شباهت یا ریزمبلنس در واقع ساخت اصلی است. در صورت که در دوران فیلمسر کلاسیک من بخوام بیام، ساخت عوض میشه، ساخت بر مبنای ریپرزنتیشن، بر مبنای نمودگاری یا بر مبنای بازنمونی در واقع سامان پیدا میکنه. من هر متنی از هم از فلسفه دکارت یا اون نقاشی ولاسکوئز که در اول کتابش هست یا اقتصاد یا چیز بخوام بخونم، این رو بخوام بفهمم، بر مبنای خود این متون نمیتونم، اینا رو باید بیارم تحویل کنم به این که اینا چه شکلی بر مبنای نمودگاری یا بر مبنای ریپرزنتیشن فر مثلا سرسام پیدا کردن در عصر مدرن، هم مثلا به تاریخ مدرن و یا سوژه بشر. بنابراین فوکو زیاد به عبارت دیگه به هرمنوتیک به معنای چیزی که فر مثلا ما الان ازش میدونیم، یعنی یه اثری رو ما بخونیم و معانی پنهانش رو کشف بکنیم، قائل نیست، برای که معتقد که این خود این اثر اگه ما می‌خوایم بفهمیم باید برگردونیم به یه ساخت دیگه‌ای که فر مثلا در اون عصر حکم فرما بوده. توی دوره دوم که در واقع به شکل فر مثلا جینیالوجیکال این کار رو می‌خواد انجام بده، همین با تاکید بر روی همین حرفا که اینجا زده، ایونت و فلان از این حرفا، معتقده که در واقع باید اون رو در کنار قدرت ما مشاهده کنیم تا به معنای اصلیش ببریم. اتهامی که به هرمنوتیسیانا میزنه میگه که اینه که اینا هیچ کدوم این کار رو نمی کنن، یا نه برخلاف دوره اولش برمیگردن به یه ساخت پنهان متن رو، نه در دوره دومش به قدرت گره میزنن. میگه کسایی که میخوان به شکل هرمنوتیکی یه متن رو بخونن برای اینکه اعتبار ببخشن به خواندن خودشون، یه جوری برمیگردونن این متن رو، مشروعیتش رو باز از خود متن کسب میکنن، و این رو نوعی کنترل در واقع کنترل درونی متن میدونه. یعنی میگه که هرمنوتیسیان ها کماکان در قید اون متنی که میخوان اون رو تفسیر کنن باقی بمونن، چرا که به محض اینکه بخوان از اون منشأ ببرن دیگه به اونا میشه گفت که شما دارید یه چیز بدیعی رو دارید میگذارید، دارید بدعت میگذارید، این متن دیگه چی؟ به اون منشأ اولیه اشاره نمیکنه. یعنی این انتقادیست که از هرمنوتیسیان ها میکنه، میگه تا زمانی که ما متن رو میخونیم و این متن رو یه جوری اعتبار اینی که خواندن خودمون رو عودت میدیم، بازگشت میدیم به این متن، ما کماکان در دایره این متن باقی موندیم، هر چند خیلی حرف نو بزنیم، مثلا هدف مثلا گادامر، یعنی مثلا یه جوری مثال براتون بزنم، ما در تفسیر قرآن همواره چیکار میکنیم؟ باز برمیگردیم به یه اوریجین که خود قرآن باشه. یعنی نمیگیم که ما این حرفا رو که از خودمون درآوردیم، که یه جوری میگیم که بله با توجه به شرایط فعلی، با توجه به صد تا چیز دیگه، اما این حرف تو خود قرآن چی هست. ما نمیگیم که در واقع اگه بگیم که در قرآن نیست، که اون وقتی که تفسیر قرآن نیست، یعنی که ما در واقع یه جوری بریدیم دیگه از قرآن. فجاست و دیگه هم میتونن ما رو فی المثل اتهام بزنن که شما آقا مثلا بدعت گذاشتید در دین. تفسیر قرآن نیست، حرف خودتونه. شما چرا میگی تفسیر قرآن؟ تفسیر قرآن زمانی که من مدعی بشم که به هر حال یه بازگشتی به طرف خود قرآن وجود داره. یا در مورد مولوی هم همینجور، اگه من چنون حرف در تفسیر مولوی، چنون حرف جدیدی بزنم که نتونم برگردونم اتوریتش رو به مولوی، خب چرا بگم اصلا مولوی؟ فوکو هم همینو داره میگه. میگه بنابراین در تفسیر، حالا هر نوع تفسیری، چه شما چه بخواید به صورت متن، یعنی گادامری بخواید چه میدونم بازسازی بکنید به شیوه دیلتایی، یا یه نوع دیالوگ بکنید چه به شیوه گادامری، به هر حال شما چون اسیر متنید و چون اصلا اون رو اوریجین میدونید، خب جای دیگه گفته که دنبال اوریجین نرید دیگه، چون اون رو اوریجین میدونید، در نتیجه در کنترل متنید، در نتیجه جدیدی نمیگی، در نتیجه کنترل. بله؟ نه، از نظر این که باید زد کنار، هیچی باید داغون کرد. به همین رتی که میگم که فلسفهش بر مبنای گفتگو بنیاد گذاشته شده. خیلی هستن که الان فوکو استفاده میکنن بدون که بدونن که خب استفاده از این چیزم داره دیگه، یعنی منظورم اینه که تبعاتی هم داره. شما نمیتونی یه جا فوکویی باشی یه جای دیگه نباشی، متوجه شدید؟ یعنی منظورم اینه که فوکو میگه که اگه شما در تفسیر، اصلا این نیست که من یک دیالوگی با گذشته داشته باشم. زمانی که دست به تفسیر میزنم، یعنی که اصلا گذشته داره منو کنترل میکنه. بنابراین اصلا باید ما تفسیر رو رها کنم. حرف این اینه، اصلا باید رها کرد. به حرف فوکو اینه، تفسیر نکنید، رها کنید تفسیر رو. چون به من، چون هر چقدر بخواید شما تفسیر نوگرایانه بخواید بکنید، تفسیر شما در کنترل تفسیرید. زمانی هم که نکنید، بگید نه من، خب میگه که بدعت گذاشتید دیگه، همه میگن بدعت گذاشت. یعنی اگه شما مولوی رو دارید تفسیر میکنید، اونقدر حرفتون نو باشه که دیگه در مولوی نباشه، که دیگه تفسیر مولوی نیست. که اگرم در مولوی باشه به قول این، یعنی این میگه که آقا مولوی کماکان داره شما رو کنترل میکنه، شما حرف نوعی نمیزنید. بنابراین از نظر این باید تفسیر رو رها کرد. یعنی تفسیر رو رها کرد، در کنار تفسیر گفتگو رو هم باید رها کرد از نظر فوق. بله، گفتگو رو هم اینجوری باید رها کرد.
خوش بود. این ایونت که
فرمودید، اگه
من درست فهمیده باشم، یه همه اشتراک
ناپذیر یه برمیز کورس داریم. درست. بله. خود او ایجاد ند یا مثلا برم دیگه این برمیز کورسی کرده، مثلا یه درست 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 کورسی کرده، به اصطلاح اپیستمه جدید یا دیسکورس جدید، در واقع یه ایونتیست که میشه. مثلا شاید حرفای خودش رو یه نوع ایونت میتونه در برابر فلمثل دیسکورس مسلط چپ و راست که از نظر این هر دو به یکسان در واقع به بنبست رسیده بود. اتفاقا توصیهش به ما اینه که برید دنبال ایونت، برید بگردید ببینید ایونت کجاست. خواهش میکنم.
بله.
نه بله دیگه، یعنی اهمیت قائل بشیم. بله 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 بله.
اون چهار روز رو اول اتضامات چی میشه؟ مثلا چون وقت در حد اندیشای سیاسی اون چهار روز رو اول رو کار باید به چی برسیم؟
بله در ببینیم اون چهار روز رو اول شما بله خواهش
دوکی دوام این که باید توی استرگیش بازیه شما میتونید
توی کجا؟
بله با. دو تا عنصر رو بگیرن از اول از این چهار تا گفتیم، از این بعد دو تا عنصر از این بعد، چون می‌بینید بعد از این تله انشاسی دارد اختلاف داره و این چیز به تناقض در نمی‌رسه توی تحلیل یا نه. نکته سوم این که توی انشای سیاسی اگر چهار تا عنصر فوکوی رو ببرد برای تحلیل به چی خواهیم رسیم و معیاری داره، یعنی که اگر نرسیم روش غلط بوده یا ناغلط بوده.
ببینید اون چهار چیز اول، یعنی کریشن و نمیدونم اوریجینالیتی و کانتینیتی و نمیدونم یونیتی و فلان سیگنیفیکیشن، اینا ببینید این میگه که این تاریخ یا منتقدان سنتی یا نظریه پردازان سنتی یا کسانی که به طور اخص به قول شما الان اشاره کردید تاریخ آرا یا تاریخ آرا هم از سیاسی هم از فلسفی یا چیزای دیگه مینویسن، معمولا دنبال اولیه. اون کتاب آرتور لاوجوی فیلمسر یه فیلسوف امریکایی است، اسمش گذاشته The Great Chain of Being، یعنی در واقع یه زنجیره یه چیز رو در تاریخ جستجو میکنن و میرن دنبالش. بنابراین از نظر فوکو در واقع افراد، یعنی چیز اهم از مارکسیستا یا بورژواها در واقع همین کارو دارن، به یه عبارتی دارن میکنن، یعنی برای تاریخ وحدتی قائلن، یه اوریجینالیته قائلن، از کردن خیلی یه معنایی ثابتی قائلن، یه چیزی قائلن. و خب از نظر رو اگر ما اینها رو رها کنیم به شیوه خود فوکو خواهیم رسید، یعنی از نظر خود اون تبات از نظر این اینه که ما در واقع از تحلیل قدرت عاجز خواهیم مون، در تله قدرت گیر خواهیم افتاد، عرض کنم خدمتتون که. و به هر حال انتقاد فوکو از عصر جدید همینه، یعنی از اهم از چپی ها و راستیاش اینه که آقا شاید هر دوتای شما نمیدونید قدرت کجاست، نمیدونید در واقع هر دوتاتون اسیر عقل فی المثل روشنگری هستید، هر دوتاتون دنبال نمیدونم تاریخ به شیوه استمراری، یعنی در این مورد که فوکو چیز نمیکنه و به همین علت شما خیلی از چیزها رو اصلا نمیبینید ولی در جامعتون ترد کرده و جستید، یعنی انتقاد اجتماعی که داره میکنه همینه دیگه، خیلی از چون نم جهان سوم رو نمیبینید، زنها رو نمیبینید، نمیدونم فواحش رو نمیبینید، نمیدونم کسای دیگر رو نمیبینید، بیکارا رو نمیبینید، یعنی همین چیزهای حاشیه‌ای که در واقع فلسفه فوکو یه جوری فیلم مثلا به دنبال احیا اوناست. حالا چون مثلا چیزهای سنتی هم مثلا کارگرار هم که چپیا تو فرانسه روش تاکید داشتن، چون اونا هم بخشی از نظام شده و خیلی از کسای دیگه هم همین حرفایی که راجع به فیلم مثلا نکاتی که فوکو روشون تاکید میذاره اونا هم رو همینا تاکید میذاره، مثلا مارکوز هم رو همینا تاکید میذاره، یا هر نوع بالا کسی دیگه که مصلح اجتماعی دیگه هم که در اونجا وجود داره به یه نحوی از آن رو اینا تاکید میذاره، میگه خب شما اینا رو نمیتونید ببینید، نمیتونید تلاجی کنید، در نچه فکر کنید اینا بیمارن، اینا مریضن، اینا نمیدونم چی هن. ادوارد سعید بر همین مبنا میگه که فیلم اصل شما جهان سوم رو نمیتونید ببینید. در نتیجه حرف فوکو اینه که با اگه ما بخوایم یه دیسکورسی بیاریم که به این دیسکورس غالب که اینا رو قادر به دیدنش نیست و طرد میکنه و بیرون میرونه و ایده ای رو در واقع اخراج میکنه از جامعه مسلط، اگه ما بخوایم چیز کنیم پس باید این طرف رو ببینیم که بتونیم چیکار کنیم، اون گروه های به حاشیه رانده شده رو بتونیم کشف کنیم و حقوق اونا رو ببینیم. خودش هم کار میکنه تو ایران هم که کسایی که دست به این کار دارن تحلیل های فوکو میذارن یه هدفشون همینه دیگه، یعنی هدفشون همینه که بگن که بر مثلا دیسکورس مسلط یه دیر رو نمیبینه، نمیتونه ببینه، مورد غفلت قرار داده، حقوقشون رو تشخیص نمیده، عرض کنم خدمتتون که، یا تخطی میکنه و در نتیجه ما با تحلیل فوکو میخوایم چیکار کنیم، در واقع این حقوق رو اعاده کنیم، این دید رو باز کنیم، این نکته رو بسنجیم، این مساله رو ببینیم، این چیز رو رویت کنیم تا بتونیم در واقع بتونیم حقوقشون رو.
سایت فرهنگی صدانت صدانت.ir